الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزروی، پنج شنبه 12 بهمن 1396، ساعت اول.
سلام، صبح بخیر. قبلا تو درس بهمون یه چیزی گفته بودی، من دوست متوجه نشدم. دو تا دایره کشیدین، بعد گفتین واجبات ها، محرمات، مستحبات ها، مکروهات، بعد یه دایره بزرگتر گفتین این دایره تکلیفی ماه، ولی ائمه هم اینا دارن هم اینا دارن. بعد و این ترک اولا و اولا را من متوجه نشدم.
ترک اولا،
ترک اولا. بعد اصلا بعد اون دایره
اولا ها و ترک اولا
ها تو اون دایره دومیه.
اولا
ها، اولا ها و ترک اولا ها. بعد چی هست این اولا ها؟
اولا یعنی اون که بهتره، یعنی اون اونا باید حتی بین خوب و خوبتر چی رو انجام بدن؟ خوبتره را انجام بدن. حتی بین خوبتر و خوبترین باید، آره، خوبترینه را باید انجام بدن. حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه. گاهی یه چیزی برای ما خوبه، برای اونا نه، چون انتظاری که از اونا هست در جهه وجودشون بالاتره، مخرج کسشون چون بالاتره، اونا باید حتی مراقبه اولا هم باشن. و ترک اولا، ترک اولا هم همینه دیگه، یعنی اون اولا رو ترک کنه. اون آره، وقتی میشه ترک خوبتری. مثل واجب و محرمه ما چه شکلیه؟ واجب انجام، نه نه، چرا ترک اولا برای اونا میشه گناه، اولا میشه برای اونا الزامی، مثل نماز شب مثلا. بله واجب بود. نه نه، تو اون وسطی فقط معصومه. بله نه، معصوم نیست. بله بله، اما اونا این لغزش رو انجام ندادن، میدونیم. اما مثلا حضرت موسی این لغزش رو داشته، حضرت آدم این لغزش رو داشته، حضرت یونس داشته، اما اونا میتونن داشته باشن، این که نداشتن. چهارده معصوم نداشتن، نداشتن این لغزش رو. خیلی جاهاش میتونیم تشخیص بدیم. حتی ممکنه مثلا توی روزه دارا بچه ای هست که اذیت میشه حتی، و ایزای مؤمن حرامه، حتی که آدم بزرگی باشه، ولی خب اذیت میشه، ایزای مؤمن حرامه، آنها باید اونو مقدم کنه، بعد نماز چی بخونه. البته چه خوبه که ما مدیریت کنیم که هم نماز اول وقتمونو بخونیم، مثلا قبل از اذان وضومونو بگیریم، آماده باشیم، غذامونو قبلا آماده کرده باشیم، سفره رو قبل میشن انداخت. ولی حالا که به هر دلیلی اتفاق نیفتاد و اینا یهو با هم تزاحم کردند، بله دیگه آدم اول افطاری اونها رو بده، بعد نمازش بخونه. حالا بس دیگه، گاهی وقتا اونم خواهن نماز بخونن، خب بهتر، منم نماز رو بخونم بعد افطارم بخونم. بعد انسان هم هرچی جلو تمیه درجه وجودش میره بالاتر، اینا رو بهتر میتونه تشخیص بده. مهم اینه که من تو همین درجه وجودی که الان دارم، همینایی که برام روشنه رو رعایت بکنم. اگر رعایت بکنم اون اتفاق میفته. من یتق الله یجعل له فرقانا، مخرجا داریم، فرقان هم داریم. کسی که تقوا رو رعایت کنه، خدا براش فرقان قرار میده، چیزی که بله میتونه فرق بذاره. بله بله. خب سوره هجر آیه چند؟ حالا سوالتون چیه؟ تقسیم کنندگان کیا؟ فهمیدن؟ خب اینا کسایی بودن که تیکه تیکه کردن، بعضیشو قبول کردن، بعضیشو قبول نکردن، بعضیشو گفتن سحره، بعضیشو گفتن نمیدونم شعره، بعضیشو گفتن کلام قبلی هاست، بعضیشو هم قبول کردن. آنچهش که با میلشون جور در می اومده و با عاداتشون و اینا قبول می کردن، ما بقیشو می گفتن سحر. نه نه، تیکه تیکه کردن، بعضیشو قبول کردن، بعضیشو رد کردن. مثلا میگم من حرف شما رو این تیکشو قبول میکنم، تیکشو قبول نمیکنم. حالا اینو در غیر معصوم میشه اینو گفت، ولی تو نسبت به کلام معصوم و کلام خودستون، کلام وحی، این که تیکه پاره کردن معنی نداره. نه مقتسم، تقسیم کنندگان تقسیم کرده، بعضیشو گفتن حقه، بعضیشو گفتن باطله، بعضیشو گفتن میپذیریم، بعضیشو گفتن زیر بارش نمیری. این در قدر حق مداری نیست. بله؟ نه اینجوری نیست. قبلش داره آیه 89 و قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قول انی انا النذیر المبین. بقول انی انا النذیر المبین، بگو که من انذار کننده و بیم دهنده آشکارم، بیم میدم شما رو، تحذیر میکنم از جهنم و عذاب الهی. کما انزلنا علی المقتسمین، کما اینکه این عذاب بر کسایی که تیکه تیکه کردن قرآن رو وارد شده، شما رو هم بیم میدم که دو گرفتاری نشید. چرا؟ نه عذاب، همونطور که بر عذاب وارد شد بر کفار و کسایی که پیشینیانه بودند، همون نه میگه که آها کما انزلنا علی المقتسم. آره کما انزلنا علی المقتسم. چرا وارد نشده؟ مثلا یه نمونش که الان من یادمه اینه که وقتی که نبی اکرم صلوات الله علیه امیرالمؤمنین رو منصوب کردن به امامت و ولایت، یک کسی خدمت حضرت اومد و گفت که آیا این از ناحیه شماست یا از ناحیه خدا؟ این نبی اکرم فرمودن نه از ناحیه خداست. گفت خدایا اگه این جوره یه عذابی رو بر من نازل کن، من همینجا من در جا بمیرم. و سأل سائلون به عذاب واقع، سنگ اومد و همونجا زد و اون کشته شد. این آیم نازل شد، سأل سائلون به عذاب واقع، سوال کرد سائلی و درخواست کرد عذابی رو که بر او واقع بشه و واقع شد. سأل سائلون به عذاب واقع، چرا بوده؟ یعنی دقیقا این چیزی که خدای سبحان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک رو نمیپذیره، میگه اگه از ناحیه تو من قبول ندارم، عذابی رو بفرست و خدای این عذاب میفرست. حالا شاید شامل اونام میشه، اختصاص به، حالا شاید اختصاص به قرآن هم نداشته باشه، نسبت به گذشتگان هم شاید اینم مختص میشه، شاید شامل اونام میشه. برای ما هم برای مذهب ما نه، برای قرآن یه عده‌ای از خود همین کفار منافقین، یه قسمش قبول کردن، یه قسمش قبول، مؤمن که از این کارا نمیکنن، که غیر مؤمنی از این کارا کردن، گفتن این تیکش قبوله بقیه‌اش نه. ممکنه آره اونم اون اتفاق هم افتاده. نه اینجا قطعا این اتفاق برای کتاب ما نمیفته. چرا؟ بلکه خود خدای سبحان گفته نحن نزل نذک و انا له لحافظون، ما قرآن فرستیم و حفظش هم میکنه. تضمین کرده خدای سبحان که اتفاقی که برای تورات انجیل افتاد، ربط نداره. حالا این جالبه. آره
راجع به این مخصوصا یه در حقوق زن هاست، خداوند میگه من توضیح میدم و ما دیگه توضیحی نمیبینیم.
چرا در آیات دیگه این اتفاق افتاده؟ اتفاق جالبه، موارد این شکلی که برخورد میکنید اینا رو یادداشت کنید، بیارید اینجا مطرح میکنیم، روش صحبت میکنیم. حالا گاهی از قبل که برای من اس ام اس کنید آیاتش رو و اشکالتون رو که روش مطالعه هم بکنیم بهتر.
بعد مثلا یه آیه رو میخونی بعد آیه بعد هیچ ربطی بهش نداره.
آره تا اینا جالبه، همینا رو من میدونم شو عزم کردم، گفتم تو اینا رو خوب پیگیری کنید، گاهی وقت اصلا نامربوطه، نه تنها ربط
اصلا
نداره،
اصلا موضوع عوض میشه، اصلا که اون هنوز افهام داره. یعنی ما باید هنوز توضیحی را جبه های قبلی بگیریم. یک دفعه یه بحث دیگه این مطرح میشه، یک ربطی به اون نداره. به نظر میرسه یک بحث، مثلا یک آیه هایی بین اینها نیست.
نه، همشون نکته داره، حکمت داره و خیلی هم قشنگه. چند تا که گفتگو کنیم و دستتون میاد قصه چیه، خیلی جالبه. بجار عمدن قرآن این کارو کرده، بلکه پرگویی نشه. نقطتون چه از میکنم؟ یه تیکه رو گفته، بعد منتقل میشه یه تیکه، این یه تیکه وسطی شد، شما میتونه ذهن انسان، عقلش میتونه پر کنه. این خیلی قشنگه. الان توی فیلم ها پیش رفتم این کارو انجام میده. الان بعد 1400 سال اینطور نیست که طبقه
دیگه. مثلا تو همون شما مثلا قصه های باز رو میگید که الان دارن تحقیق سبازه و میذارن که
ولی
تو باب همون موضوع، یعنی توی باب موضوع دیگه وارد نمیشن و آشفته کنن مخاطب رو، تو همون موضوع باز میذارن که خودت فکر کنی آخرش چی میشه.
ببینید اصلا این با این تجربه سید اصلاح بهجت هم داشتیم، بعضی که تازه اومده بودن خب و بیدقتی هم میکردن، میگفتن حس میکردیم مثلا بحث این کار به هم ریخته است، دست که اصلا به هم ریخته نبود. واسه این چه ربطی به اون داشت؟ ربطش رو باید فکر بکنه آدم، ربطش رو پیدا کنه. گاهی یه مطلبی رو قبلنیشون گفته، اونو باید به اینجا زمین میکنیم و اینجوری به خلاف کتابایی که نوشته میشه. شما دیدید که تندخانی رو باش آشنا هستی؟
بله.
چرا تندخانی میشه تو کتابهای انجام بدید، تو قرآن نمیشه این کار انجام بدید؟ علتش اینه که زیاده گویی
نکرده
قرآن، اون زیاده گویی داره. یعنی شما با چشتون بعضی کلماتو که میبینید ربطشو با هم این پیداست، بقیش اضافیه، زیاده گوییه. اصلا خیلی بخوام به خلاف قرآن باید رو کلمه کلمه شما دقت کنی، روی وزنش، روی نمیدونم مادهش، روی فاش، چرا واو اومده، با تفکر و اندیشه و زیاد گویی نداره. و اینکه باز از یه موضوع میره یه موضوع دیگه، از یه موضوع برمیگرده میره روی موضوعی، گاهی وقتا یه مجموعه اموری شما کنار هم بچینید تا اون هدایت اتفاق بیفته. مثل همین بحثایی که الان داریم، عرض میکردم این سوالا رو ما نمیتونیم جواب بدیم، باید صبر کنیم. این بحثا به نظر این بحثا با هم نامربوطه، ولی نامربوط نیست. الان هرچی میریم جلو میفهمید شما بحث تفاوت ها، با بحث جای انسان در هستی، با بحث تعقل، با بحث محبت فعلا، یعنی اینا چقدر با هم ربط داره. با که محبت فعلا یه امر عاطفی احساسیه، تعقل و اندیشه از جنس شناخت و معرفت و تفکر، اینا چه ربطی به هم ربط داره؟ ربطش اینه که اگه انسان مهربان نباشه، اگه انسان اهل محبت نباشه، لطافتش کم میشه. لطافتش که کم شد، تیزهوشیش و هوشمندیه تعقلش کاهش پیدا میکنه، تقلیل پیدا میکنه. اینا با هم ربط داره، اینا همش با هم ربط داره. و انسان خود اینجور گفتگو داشتن و بیان کردن انسان رو واداره به اندیشه و تفکر میکنه، به خلاف توضیح اضافی و زیادی و روشنی چه از میکنه. اصلا کتاب های حوزوی یه تفاوتش با کتاب های همین مثل دبیرستان و دانشگاه اینا، یکی از تفاوت عمدش همینه. حتی الان متاسفانه شرکان دستکاری کردن و یه مقدار اون فضا رو داخلی فضایی اینجا هم کردن، ولی مثلا سمدی رو شما ببینید، مکاسب رو ببینید. من یادم پیش بهترین استاد مکاسب آیت الله پایانی بود، اینشون همه از آن داشتن، بهترین ها، مسلط ترین هاست، اینشون توانمند ترین هاست. فکر کنید مثلا ما چند صفحه مکاسب میخوندیم هر جلسه ای؟ بله نخه، پنج خط. تازه این پنج چی؟ تازه درس اینشون طلبای مثلا باهوش، هر کسی نمیتونست به درس اینشون، چون خیلی وقت همین پنج خط رو باز نمیفهمید. آی پایانی خیلی توضیحاتش خیلی زیاد نیست و برای مثلا باز کردن مطالب و اینقدر مطلب گفت، مطلب زیاد گفته میشد تو درس ها، اما همیشه از همین پنج خط بود. حالا بعضی یه صفحه میگن اینقدر مطلب از توش در نمیاره، اما دوتا مطلب خیلی توضیح میده. اینشون مثلا 50 تا مطلب از 5 خط در میآورد. حتی از من یه موقع یادمه یه قیدی رو شیخ آورده بودن، شیخ انصاری، دیدم خب مثلا قید رو میشدم نیاری حذفشم بکنیم، مثلا معنا همونه، چیز اضافی نداره. این کلمه رو اینشون برای چی آورده؟ بعدی درس داشتم خود آیت الله پایانی، گفتم آ این کلم این قید شیخ برای چی آورد؟ خب نمیگفتم فرقی نمیکرد. ایشون گفت وای من اگه بخوام اینا رو بگم که وقت باید روزی یه خط بخونیم. و بعد شروع کرد توضیح دادن. چقدر آیه شاهین 20 دقیقه این یک کلمه این شیخ رو توضیح داد. عجب چقدر قشنگ. که من به ایشون گفتم که شیخ انصاری باید بیاد پیشون پای درس شما اینا چی گفت خودش. دلتون جرز میکنن. مثلا سیوطی همینطوره. خیلی کتاب دقیقی کلمه. وقت قرآن که اصلا قابل قیاس نیست با تازه از همینا. پرگویی زیاد گویی اصلا نکرده. خود از یه بحث توی بحث دیگه رفتن. انسان باید ربطشو فکر کنه، بیاندیشه، با قسمت های دیگه قرآن به قسمت دیگه قرآن مراجعه کنه. خیلی قشنگه، خیلی قرآن قشنگه، خیلی قشنگه. یه نوع جستجوگری، یه نوع کاوشگری رو به انسان یاد میده و به دست آورده، استخراج کرده. در عین این که حالا اون کسی هم که خیلی اهل کاوش استخراج نیست، باز مطالعه که میکنه قابل استفاده هست. یعنی اینجور نیست که بسیاره چقدر انسان مطالبه کنه، چقدر کوشش کنه، چقدر دقت کنه. هرچی دقتتون بیشتر باشه، مطالبتون بیشتر باشه، تقوای انسان بیشتر باشه، لایم از سهو علل این واقعیتیه. یعنی وقتی انسان تقوا رعایت کرده باشه، وقتی الهی عمل کرده باشه، وقتی طهارت نفسش بیشتر شده باشه، وقت آیاتی که میخونه یه چیزایی میفهمه که میده قبلا 10 بار 100 بار این آیه رو خونده بوده نفهمیده بود. و بعد شما باز دوباره که برمیگردید و دوباره میخونید، باز دوباره چیز جدید. این خیلی مهمه. این تو هیچ کتاب اینجوری نیست. سلام کن رحمت الله. اصلا یکی از سلام کن رحمت الله. یکی از اعجازهای قرآن اینه. خیلی مهمه که شما هر باری که قرآن رو میخونید با نهایت دقت و اندیشه و تفکر و مراجعه تفاسیر و بعد دوباره که میخونید و دوباره میاندیشید، دوباره دری باز میشه. خیلی مهمه. لذا این موارد رو شما یادداشت کنید. خب بعد یه چند تاشو که روش صحبت کنید. بعدم جالبه میبینید تحمیلم نیست، یعنی توجیه نیست. اینقدر قشنگ مثل اون وزر بهونه رو که اینجا بحث کردیم یادتونه؟ ببینه از اون وزر بهونه، از اون قبلش که ولاتی تخافونه که بحث خوفه. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَافَای نتیجه است. ان اطعنکم طاعت بحث تبعیت محض نیست، بحث طوع رغبت محبت انتخاب. خب اینا بعد اون وقتی نگاه میکنه، میاندیشه، فکر میکنه، با بقیه آیات اونو که آشروهن بالمعروف داره قرآن، دقتون چه از میکنم، نهی از ظلم داره و اینا رو که خلق لکم من انفسکم ازواجن تو این فضا، بعد یعنی چقدر لطافت و چقدر زیبایی داره. وحجروهن فعل مزاج، دقت کنید.
مثلا آیه 12 سوره بقره میگه که الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اونا نمیدونن، معنیش کرده نمیدونن. بعد آیه 13 آخرش اومده الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلم. چرا اونجا لا
یشعرون اینجا لا یعلمونه؟
چرا اینجا لا یعلم؟ هر دو طرف گفته نمیدونن.
بله خب
حالا ما گفتیم شاید اونجا میخواد بگه شعورشون نمیرسه، اینجا نمیدونم. برای من خب سوال بود.
بله، برای اینکه ماده شعور با ماده علم اینا با هم فرق میکنه. حالا وقت باید با دقت بریم ببینیم ماده ها چه تفاوتی دارن. بعد اینجا چرا لای علمون آورده، اونجا لایش اورون آورده. خیلی اینا قشنگه. الان یه بحثی دیروز داشتیم، آیه شاهین پرسیدن ابتلا یعنی چی. خب ابتلا تو ذهن هممونه یعنی بلا، به معنی آزمایش. که من از کردم بذارید تا دقیق بریم ببینیم. بر من خیلی جالب بود اصلا. خیلی جام بلا را آزمایش معنا کردن تو حتی ترجمه هم همینطور. ولی جالبه بدون اصلا بلا و ابتلا، بلا و ابتلا اصلا معنیش آزمایش نیست. بی ربط با آزمایش هم نیست، برای همین معنی آزمایش کردن. اما بلا و ابتلا چیه؟ در التحقیق فی کلمات القرآن، مثلا یکی از کتابایی که بسیار کتاب نفیسیه، بسیار کتاب وزینیه تو بحث لغت قرآن، التحقیق فی کلمات القرآن مال آیت الله مصطفویه، لیکن عربیه. یعنی بله این که عرض میکردم عربیتون رو قوی کنید میارزه واقعا. عرض کردم ما انگلیسی رو میریم یاد میگیریم، طوری هم نیست، خوبم هست. علامه حسن زاده عاملی هم به انگلیسی مسلطه، هم به فرانسه مسلطه، هم به چند تا زبانش مسلطه، خیلی هم خوبه، طوری نیست. علامه حسن زاده عاملی دیگه من عرض میکنم خب ما انگلیسی رو یاد میگیریم، خب من که از کتاب انگلیسی بشه استفاده کنه، از اینترنت. بله ببینید، این مثل که ما انتظار داشته باشیم مثلا همه کتابایی که به انگلیسی نوشته شده به فارسی هم ترجمهش کنن، یا به فرانسوی نوشته شده. این اصلا خصوصا بعض از کتابها کتابای تخصصیه، دقت کنید چه از کنم. و اتفاقا آره میخوام بگم این کتاب در اینکه تخصصیه باید دسترسه عموما باید باشه، بعض کتاب ها این شکلیه. با شما نگاه کنید این کتاب اگه بخوان ترجمه کنن خیلی جاش نمیشه، و بعد تازه فارسی زبانه محض بخواد ببره مراجعش بکنه بعضیاش خیلی جاشم باز متوجه نمیشه. مثل که مثلا یک کتاب پزشکی رو شما که انگلیسیه مثلا ترجمه کنید به فارسی، این مشکل حل نمیکنه. دقت کنید چه یعنی، شما باید قواعد عربی رو بدونید تا بتونید خیلی از اینا رو اصلا بفهمید، ولی نمیفهمه آدم، یا یکی بدون توضیح بده تا معلوم بشه. یعنی مشکل با ترجمه حل نمیشه، باید آدم اون زبانه بره بدونه. خب آدم به خاطر اینکه بخواد از اینترنت استفاده کنه یا چه میدونم حالا فوق لیسانس قبول بشه یا پی اچ دی بگیره، میره مثلا تافل میگیره، نمیدونم چی. خب طوری هم نیست، خوبه. اما حالا مگه مثلا ما مثلا پی اچ دی بگیریم چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی تو مثلا توی هستی برای ما میفته؟ نمیخوام بگم بده ها، نمیخوام بگم بده. حالا مثلا درآمده اون از چه میدونم 2 میلیون بشه 10 میلیون، مای 8 میلیون، مثلا سالش میشه 80 میلیون، 100 میلیون، دقت کنید چه ارزش میکنم، 10 سالش میشه 1 میلیارد و 100 سالش میشه 10 میلیارد. اصلا عددی نیست، باش نمیشه یه برج درست کنی، یه برجی که فسقلی که تو 110 طبقه، 120 طبقه، 200 طبقه است مثلا، که اصلا تو منظومه شمسی گم چرسه، تو کیهان کهکشان و تو ملک و ملکوت. دستگاه انسان وقتی زبان عربی رو بدونه با چی به چی وصل میشه؟ به قرآن وصل میشه، به قرآنی که با کلام خداست. تو اینترنت چقدر حرفای نامربوطه، به درد نخوره، بی پایه، سست، رو هوای شایعت هست. علمی هاشم هر سال یه قسمتی بزرگش میره تو صد زباله، دقت کنید چه عرض میکنم. وقت قرآنی که عین حقه، عین صدقه، مهمترین حادثش مطرح شده، یه چیزی که مربوط به ملک و ملکوت و ابدیت از زندگی الان من، نه فقط آخرت منه. کی گفته قرآن مال آخرت منه؟ قرآن مال زندگی الان منه. بنده بارها عرض کردم اگر انسان روایات و آیاتی که فقط تو تعامل با همسرشه، فقط تو تربیت با کودکشه، همین رو فقط بخونه برای تربیت کودکش، برای تعامل زیبا با همسرش، بعد اینقدر میبینه زندگیش قشنگ میشه، دوست داشتنی میشه، که اصلا ایمان میاره دوباره به خدا، مطمئن میشه که این کلام کلام خداست، کلام معصومه. چیزی که اینقدر تأثیر داره و اینقدر مهمه، خود خدا سبحان فرموده نسبت قرآن به سایر کتب مثل نسبت من نسبت به مخلوقینم، اینقدر تفاوته. وقت ما نریم عربی یاد بگیریم واقعا ظلمه، و ظلم به خودمون داره میکنه. خب حالا توی این ابتلا، حالا البته عربی شما هم خب خوندید دیگه، راهنمایی دبیرستان عربی داشتیم، البته این عربیات متاسفانه مثل انگلیسیمون، مثل فیزیکمون، مثل شیمیمون، مثل عربی فارسیمون، آره بله متاسفانه. ولی عرضم اینه که اگه انسان شروع کنه باش کار کردن، همین از تحقیق رو مثلا بگیرید، حالا یا نرم افزاره، همین جامع تفاسیرهای جدید توش این نیست، قبلیاش بود لیکن این نیست توش. حالا اینم قصه داره، ورثه یا آیت الله مصطفوی اینشون قبول نکردن، که یعنی گفته بودن ما یه بحثایی داشتن دیگه، و حالا هست بگیر آدم بودی آره 15-16 جلده، هزینش هم سنگه نیست، بیش آدم مراجعه کنه هی مرتب، قاموس هم مثلا قاموس قرآن خب عربی به فارسیه، اونم آدم ازش میتونه کمک بگیره، یه وقتی تو فضاش وارد بشه، بعد بیان دانشجوهایی که تفسیر کار میکردن، این بچه های پزشکی و نمیدونم علوم پزشکی اینا، همین بچه ها، بچه های مهندسی گاهی مراجعه میکردن و میتونستن آروم آروم بعد یه مدت که کار باش بکنن راه میفتن، یه مقدار قابل استفاده است. حالا ابتلا از بلوس، خب به معنی تحول و تقلب، به معنی تقلب، نه اون تقلبا قلب شدن زیر و رو شدن، به معنی تحول و تقلبه. خب بعد در تخیین شو میگه ان الاصل الواحد فیها هو ایجاد و تحول ابتلا، ایجاد و تحول، ایجاد تحوله ای تقوله و تحویل لتحصیل نتیجه منظوره، برای به دست آوردن یه نتیجه‌ای که مورد نظره. این میشه، این میشه ابتلا. یعنی اصلا با ابتلا نمیخوان من آزمایش کنند، میخوان یه اتفاقی برای من بیفته، یه تحویل و تحولی رو قرار میدن تو زندگیم، تو من، تو ارتباطاتم، تغییراتی جا به جایی اتفاق میفته به تحصیل نتیجه منظوره، برای اون نتیجه که خدای سبحان میخواد تو تربیت من بگیره و منو هدایت کنه. این میشه ابتلا. البته این ابتلا که اتفاق میفته با تجربه واکنشای من یه امتحانیم تو جهاز، یعنی کنارش پیدا میشه این مثلا چقدر به قول عوام چمد حلاجه، اونم توش پیدا میشه. ولی معنای اصلی ابتلا اصلا آزمایش نیست، درست شو؟ بله، کمک به اونم هست، ضمناً باز شدن فضاهای جدیدم هست برای انتخابهای ما، برای اختیارهای ما، کمک به شهودها و تجربه های جدیدی برای ما هم هست، باز کردن فضاهای جدید برای ما. لذا ولن ابلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات فبشر الصابرین. ما نبلوان نکن به شیء، نه یعنی امتحانتون میکنه با اینا، نه خیر، ما یه تحولاتی رو برای شما ایجاد میکنیم با نقص اموال انفس، تحولاتی، تغییراتی به منظور یه نتیجه‌ای که مورد نظر حضرت حقه، که تو همین جهت رشد ما، تو جهت توسعه وجودی، سعی وجودی ما، فبشر الصابرین. اینه فهمان که ایجاد تحول، ایجاد تحول و تحویل، حال به حال شدن، ایجاد حالات مختلف و تحول برای حاصل شدن نتیجه‌ای که مورد نظره. البته بعد اینشون در ادامه میگن که این ابتلا، این که این تحول و این تقلب برای تحصیل نتیجه منظوره ملازم با یه چیزم هست، البته این قیدم داره که ملازمه با مزیقه و محدودیت هم هست. یعنی خب ما تحول یک شمینه که آدم از مثلا مریضی بره به سلامت، این تحول و تحویل و اینا بلا نمیگیرن، اینا ابتلا نمیگن، همراه با یه مزیقه و محدودیتیست. یعنی یه تحولی که درش مزیقه و محدودیتی، برعکسش از سلامت بره به مریضی، اینا میگن ابتلا. از گشایش مثلا به فقره و محدودی بره، بله کوچیکی بره، بله اینو میگن نقصی، از این جنس، اینو میگن ابتلا. از مثلا شادی به ناراحتی بره، نه برعکس، نه از ناراحتی به شادی بره، ابتلا این از این جنسیه. همراه با این به معنی نیست که اونجا هم این رشد و ربوبیت صورت نمیگیره، چرا؟ اما این دیگه بهش ابتلا نمیگن، ابتلا رو اینجا میگن که همراه با یه گاهی با یه رنجی، با یه مزیقی، با یه نه رنج پوست کندن و نه مشقت آنچه اینا، نه ها تعبیر به رنج هم نکردن، یا لازم ولی مزیقت ولی محدودیت، همراه با یه مزیقه و یه زیق و محدودیتیه.
بعد
آها بلا اون عظیم، آفرین. آره و فی ذالکم بلا اون عظیم. ببینید عظیم تو خودی بلا نیست، ولی کنارش نمیگفتم، معنی نداره که اگه تو خودش باشه بلا الزامن لازم نیست بزرگ و عظیم باشه، بلا نمیگفتن بلای عظیم. معلومه چی میگن؟ بله قید زدن اینکه خواستن اینو اضافه ای بر اون بگن.
بله جواد ادامه همین آیه میگه و به صابران بشارت بده، و تو آیه بعدش میگه که صابران ها معنی میکنه کسایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد این برداشت ایجاد میکنه که این بلاها یه نوع مصیبته، چون اگه بلاها مصیبت نبود بعدش بلافاصله آیه بعدش صابران ها اینجوری معنی نمیکرد
که همراه با بلا میگه که همراه با مزیق است دیگه.
بله.
محدودیت مزیق گفتم که
درست.
هیچ موقع از شادی از غم به شادی رفتن یعنی تحویل و تحوله، ولی اینا بلا نمیگن،
مصیبت میشه، بلا مصیبت میشه دیگه.
بعد مصیبت هم با جالبه، مصیبت هم از اصاب است.
بله
بعد اونجا از
میگم بله. خب الان چون اون هفته قبلم بحث مصیبت ها انجام دادین، تو تفسیر نگاه کردم بعد دیدم که چند جا کلمه مصیبت اومده، یکی همین جا، یکی سوره حدید آیه 22 و 23 که میگه هیچ مصیبتی نمیرسه مگر از سمت خدا و اینا تمش تو لوح محفوظی هست، و آیه 11 سوره شورا دوباره همین میگه، میگه همش از جانب خداست. بعد یه آیه دیگه هست که اون مصیبت ها میگه هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر از جانب خودتون، یعنی به دست خودتون، ما کسبت ایدی کن. بعد اینا که میگین از ما اینجوری این بلا رو داریم مصیبت میگیریم، بعد میگیم از سمت خدا میاد که یه تحولی انجام، به منظوره یه تحولیه، به منظوره یه مزیقه، به منظوره تحول. بعد اونجا که میگه مصیبت از سمت خودتون، هیچ مصیبتی نیست مگر از سمت خودتون، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ میدونم اون کلون من اندالله اونا میدونم، اما همش از جانب خداست، اون به خاطر اینه که چون اذن الهی باید همش باشه، این درسته. خب ولی اینی که بلا را تفسیر به مصیبت میکنه توی این آیه،
نه بلا نه تفسیر به مصیبت نشده توی این آیه، ما جان بلا تفسیر به بلا قرار شد آن تحویل و تحولی است آن که همراه محدودیت، یه محدودیتی ایجاد میشه، یه مزیقی ایجاد میشه برای حاصل شدن اون نتیجه‌ای که مورد نظر ربه که میخوان من تربیت بشم. اینه خب؟
خب بعدش میگه مصیبت،
یکی از مصادیقش میشه مصیبت، یکی از مصادیقش میشه مصیبت، نه همیش مصیبت باشه، یکی از مصادیق مثل چوب، یکی از مصادیقش میزه. من اگه گفتم چوب بیارید که میخوام در درست کنیم، شما میگه حاج آقا میخوام با صندلی چوب درست کنیم، نه عزیزم چوب گفتم بیارم، میگه آخه صندلی هم که چوبه، صندلی که از مصادیق چوبه. این خطا بسیار اتفاق میفته، خلط منابط خلط مفهوم به مصداق کنیم، صندلی که از مصادیق چوبه نه مفهوم چوب باشه، درست شد؟ بلا قرار شد اون چیز تحویل تحولی باشه برای رسیدن به اون مقصد و نتیجه منظور، خب که همراه با یه زیق و محدودیتی هم هست. یکی از موارد بلا میشه مصیبت، خب چه اشکال داره؟ نه اینکه همه بلاها مصیبته ها، کما که یکی از مسائلش هست مصیبته، باز مصیبت بزرگه، اما نه معنیش که همه بلاها مصیبت عظیمه و نه اینکه همه بلاها مصیبته ها، درست شو؟
بعد با تجربه این آیه که میگه و هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگه به دست خودتون، بعد توی تفسیر یه چیزی آورده بود، یه داستانی آورده بود که پیامبر توی جمعی نشسته بودن، بعد یه دفعه چراغ محفلش خاموش شد، بعد آیه استرجاع خوندم انا لله و انا الیه راجعون، و یه نفر گفت که پرسید اینم یعنی مصیبته؟ گفت پیغمبر جوابش میده که هر چیزی که به مؤمن آزار برسونه مصیبته. خب یه همچین جواب بهشون میدن. و الان برای من با توجه به بحثی که دفعه قبل داشتیم، چند هفته قبل داشتیم، که گفتین مصیبت از دست خودمون به خودمون میرسه و اگه ما کاری انجام ندیم که لایق مصیبت باشیم مصیبت به اون نمیرسه، یعنی همش از دست خودمونه، که این آیه هم تایید میکنه. بعد من پرسیدم که بس امام حسین که اون جریان براش اتفاق میفته، اون اذیت‌ها رو میشن، گفتین این مصیبت نیست، چون که با دست خودش به خودش نرسیده، یعنی کاری نکرده که مستحق این باشه که اذیت بشه، یعنی اذیت یعنی مصیبت بهش برسه، پوست کندن و اینا، و خیلی براش راحت تر بوده این جریان، اون تحملش. و اصلا جوری بوده که حضرت زینب میگه که و ما رأیت الا جمیلا. حالا اینا پیغمبر میگه یه آزار کوچیکه اینجوری هم که برقم قطع میشه، چراغ خاموش میشه، مصیبته. اینا با هم چجوری جمع میشه؟
حالا اول اون روایت رو باید بیاید ببینیم، یک سندش رو بررسی کنیم، دو سه تو روایت بارها گفتیم نقل به من رو اجازه دادند، یعنی ممکنه این کلمه این مثلا مصیبت رو کی استفاده کرده و تو کلمه گوش راوی گذاشته، یعنی شما نمیتونید آیات رو روایت رو مثل آیات باش برخورد کنید، تو آیات فرق میکنه. یعنی این دقت که انشاءالله کردن و هم لا یشعرون یا هم لا یعلمون، چرا؟ چون این چرا تو روایت خیلی نمیتونید بگید، علتش هم اینه که روایات اینقدر مثل قرآن دقیق نیست، نه اینکه نرید یکی نقل کنه بگه آجا گفت اصلا روایات به هم ریخته است و شلم شروع است، اینجور نیست، خیلی دقیق تر از خیلی نظریاتیست که از غرب داره میاد مثل بطفش میپرستندش، خیلی دقیق تر از اوناست. این میگم مثل قرآن دقیق نیست، دقیقتون چه عرض میکنم، یعنی قرآن فا و واوش هم حساب کتاب داره به خلاف روایات. روایات یه مطلب از نبی اکرم شنیده، از معصوم شنیده، بعد میاد مطابق برداشته که خودش با زبان خودش نقل میکنه، دقیقتون چه عرض میکنم. وقت لذا گاهی واژه ها را به این دقتی که در اصلا نمیشه، اصلا طاقت بشر خارجه، برای همینه که خدای سبحانه میگه میفرماد این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، چون میدونه نمیشه، واقعا نمیشه، خیلی پیچیده است رعایت تمام این ماده ها، صیغه ها، پس و پیشش، فا و واوش، خیلی خیلی پیچیده است، بسیار پیچیده است، واقعا از توان بشر خارجه. این تو روایت اینجوری نیست، چون نقل به معنی صورت میگه. تازه اگر سند روایت معتبر باشد، همینو اگر مگر چقدر اگر خورد،
حالا خود قرآنم سوره حدید، حالا برگرده به بحث علم خدا که در موردش صحبت نکردی، میگه که مصیبتی نیست مگر اینکه پیش از این نوشته شده در کتابی محفوظ.
و اینو که با تو بحث علم خدا بحث کنیم به این معنا نیست،
با بحث علم جبره.
خدا به این معنا نیست که جبره، چون تو نوشته های خدای سبحان یه قسمتش هم اینه که ببین، یعنی جا خالی گذاشتن به معنا یه جهل برای خدای سبحانه و اون که محاله، خدای علمش مطلقه. خود خدای سبحانی اجازه رو داده که سرنوشت بعض از امور در هستی به دست کی رقم بخوره؟ به دست من.
در ادامش هم میگه تا اینکه به چیز اون کسای نه به چیزی که از دست میدین تأسف بخورین، نه بر چیزی که به دست میارین
بله.
خیلی شاد و مغرور بشین، سرمست بشین
بله.
بعد خب اینا من دقیقا منظور من رو میدونی، میخوام چی بگم، همون کلمه مصیبت آیا ممکنه به دو معنی به کار رفته باشه تو قرآن؟ مثل بعضی کلمات دیگه ظاهرا دو معنی ازش استفاده شده، که یعنی ما یه قسمتیش مربوط به ما میشه، اون قسمتی که به دست خودمون به وجود میاریم، ولی یه قسمتش هم نه، خدا داره میده برای همین ابتلا، همین بلا هاست، یعنی حتما لازم نیست که ما با دست خودمون به دست آورده باشیم.
حالا بذار تا مصیبت رو باز دوباره دقیقا من لغتشو ببینم، آیاتشو ببینم، بعد روش صحبت کنیم. دقیقاً چی عرض می‌کنم؟ ما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اینجا گفتن بعضی از مفسرین که ما اصا من مصیبت فما کسات ایدکم، این عمومی و عامی است که نسبت به اولیای خدا تخصیص خورده، مصیبت اونها از این دست نیست، گاهی مصیبت بهشون وارد میشه ولی از این دست نیست که فما کسات ایدکم، اشکال هم نداره، ما من عام الا وقت خاص، یه عامی ها که میگن گاهی مخصصاتش بر جای دیگه اومده، این اشکال نداره، دقت میکنین چه عرض میکنم، این یه مطلبی رو فرمودن، این بله میتونه اینجور باشه. حالا میتونه علاوه بر این نکاتی دیگه هم باشه که باید صبر کنیم تا دقیقه لغت مصیبت رو ببینیم، آیاتش رو ببینیم، وقت بعد روی صحبت کنیم.
ببینیم که به معنی از دست دادن عزیزان یا مرگ و نمیدونم داغ و اینا، چون این آیه برای این
ظاهرا تو اموره کراهتی و تو اموری که دوست نداریم و ایناس وارد میشه مصیبت.
شاید همیشه بر مرگ و از دست دادن و اینا نباشه.
نه، مرگ و از دست دادن اختصاص یکیش همینه.
یکی از مصداقاشه.
بله، یکی از مصداقاشه.
درست. بعد حالا میشه که مصداقی توضیح بدین که این تحول که برای ایجاد نتیجه تربیتیه چجوری میشه؟ حالا ما چند ماه پیش یکی از بستگانمون برای عید قدیر میرفتن مشهد که تو را یه آتش سوزی شده بود و یه خانواده، یعنی زن و شوهرها، یه دختر 10-12 ساله، یه بچه 4 ماهه، اینا سوختن. یعنی وقتی که حالا مراسم تشییع بود، اینا که رفته بودن میگفتن اصلا مثل اینکه خاکستر بوده، یعنی دیگه جسدی هم نبوده. بعد حالا افرادی که تو اون مراسم بودن هر کدوم انگار یه درسی گرفته بودن از این اتفاق. حالا یکی از خانمایی که خود 3-4 ساله ازدواج کرده گفتش که من اون خلق لکم من انفسکم ازواجا رو تو این مراسم دیدم، چون اینا همه خانواده که با هم فوت کرده، یعنی از دست رفته بودن، انگار که این مجلس خیلی صاحب عزا نداشت و اون زن و شوهرن که خیلی برا هم دیگه، یعنی اگر خانوم اون شوهرش از دست داده بود یا اون آقا همسرش، خیلی این براش فاجعه بود، انگار که جانی خودش از دست داده. ولی این پدر و مادر رو خیلی معمولی تر ناآرامی میکردن. ایشون یه همچه تحلیلی کرده بود که واقعا زن و شوهر از جان هم دیگرن، ولی پدر و مادر شاید همچه حسی نباشه. یا حالا شخصا من بعد از این اتفاق فهمیدم که چقدر این زندگی با همه حالا اون اهداف مادی و حتی اون صمیمیت و اینا چقدر زود ممکنه تموم بشه و پس خیلی نمیتونه هدف باشه، چون اینا خیلی خیلی صمیمی بودن، یه جورایی تو خانواده یه هر دو طرف الگو بودن، ولی خب با یه مسافرت تموم شد، یعنی پایانش رو خیلی زود همه دیدن. ولی حالا برای اطرافیانی نزدیکتر این آزمایشه آیا یا نه برای همه آزمایشه؟ این نتیجه رو من خیلی نمیتونم، با اینکه خودم یه همچی تغییری دیدگاهی پیدا کردم، آیا نتیجه تربیتی منظور همینه که یه تغییر دیدگاه اساسی منظور اینه نتیجه تربیتی؟
حالا ببینید، ابتلا هر چیزی بر ما پیش میاد الزاماً ابتلا و از ناحیه خدا نیستا. بعضی وقتا از اونجایی که ما به دست خودمون ایجاد کردیم میخوام بگم اینا اونجوری بودن دا، اصلا ما راجع به دیگران قضاوت لطفا نکنیم. خب حتی اموری که برای خودمون هم پیش میاد گاهی هاش مشکوک میشه، ولی خیلی هاشو میفهمیم. باش چون اشکال داره محسن حضرت زهرا سلام الله علیها هم سقط شد. دقت کن چه از کن حضرت زهرا تو 18 ساله که شهیده شده، ما نبود این قضاوت ما رو ببره سمت این که اینا مثلا یه ریگی به کفششون بوده.
نه ببخشید استاد، حالا در مورد خودمون هم حتی ما یه اتفاقی حالا کوچیک، نه حالا با این ابعاد، برای خودمون هم پیش میاد وظیفه نداریم یه کمی تحلیل کنیم؟
چرا بیاندیشیم فکر کنیم؟
یعنی قضاوت حتی در مورد
چرا بکنیم؟ نه دقت بکن، گفتم راجع به دیگران، گفتم راجع به خودمونم بعضیش مشکوک میشه. خب چه بسید دیگه راجع به دیگران، اما راجع به خودمون خیلیش هم قابل تشخیصه. و آره باید فکر کنیم، باید ببینیم چی شد اینجور شد، باید ببینیم چی شد اینجور شد، خصوصا اون مواردی که از تحمل طاقتمون فراتره. این حتما من یه جایی دست با غلط زدم، خدا نمیکنه این کارو، نمیذاره این اتفاق بیفته. مگه میشه بگردم ببینم چی شده، این به کجا برخورد کرده، من به کی چی گفتم، کیو تحقیر کردم، کیو توهین کردم، کیو دقت کنید کجا باید بهتر عمل میکردم؟ همیشه هم لازم نیست کاری حرام انجام داده باشم، ما گاهی بین خوب و خوبتر باید خوبتر رو انجام میدادم، چون انتظار خدای سبحان از من ربوبیت و نسبت من یه ربوبیت خاص بوده، همیشه هم الزاماً به معنی نیست که دقت میکنید. بله پیداش میکنه آدم، بهش نشون میدن، اصلاح میکنه، قصه عوض میشه، نشونش هم اینه. زای بهجت میفرمودن هر جا گیر افتادید و تو بنبستید نه را پسته نه را پیش، ببینید بگردید یه چیزی هست، میدونید میتونید بهش عمل نمیکنید، هم میدونید هم میتونید عمل کنید باز میشه.
خواهی میکنم ادامه صحبت ایشون. بعضی وقت حالا بحث قضاوت رو من کاملا که نمیشه اصلا آدم بگه برای چی و چرا این اتفاق برای دیگران افتاد، ولی مثلا ما میبینیم خانواده های متدینی هستن که مثلا یه جایی گیر افتادن، یه مشکل بزرگ دارن که حل نمیشه، هر دو آیه میکنن. حالا این تجربه شخصی من اینکه آخرین با چندین بار زیارت امام حسین رفتن و این مشکل حل نمیشه و بعد بر این بار که برگشتن تازه آقای این خانواده هم سکته کرد، یعنی در واقع یه مصیبتی هم به اینها اضافه شد. ببینید برای من مخاطب، اول من نمیخوام قضاوت کنم، ولی اینکه اگر ما این مسائل حل میشد، خب به عنوان یه اثر تربیتی میگفتیم خب اینها که یه شکیل ظاهری تدین دارن و این هم مراجعه کردن برای این مشکلشون نسبت حضرت، اگر حل میشد خب به نظر من خیلی خوب بود تا اینکه باز دوباره مثلا یه مسئله دیگه اضافه بشه و این مسئله حل نمیشه. این برای من جای سوال بود که حالا چرا این اتفاق برای میفته برای خانواده های متدین و میبینیم خانواده هایی هم که اونقدر تدین ندارن خیلی با این مسائل رو برون. اینا تجربه شخصی منه، مثلا زندگی عادی دارن مسئله آنچنان تو زندگیشون نیست، خیلی خوب مسائل حل میشه، شغل خیلی خوب گیرشون میاد و این بندگان خدایی که اینقدر التماس میکنن اینقدر گرفتاری براشون پیش میاد، این باز هم ابتلا رو میشه، هم دعا رو، هر دو بحث رو میشه مثلا جای سوال هست.
ببینید اینو بارو عرض کردم، ما از بیرون نباید نگاه کنیم. شما اگه از بیرون بزنید آی بحشت نگاه کنید، آخ بمیرم، خونشون یه خونه یه مثلا تیر کلافی تو کوچه یه با عرضه یه متری مثلا، واقعا خب تو نمیفهمی اون ملک مالک در اختیارشه. اکو دقیقتون چه مثل یه بچه ای که مثلا میگه بمیرم برای گل پایگانی مثلا آی بهجت، ندیدم هیچ وقت لواشک لذت نمیبرم. میگم چرا میبرم؟ نه نمیبرم، من هیچ وقت ندیدم لواشک بخورن، هیچ وقت ندیدم پفک بخورن، هیچ وقت دقیق بگم چه از بگم. خب عزیزم او بلوغ داره که تو نداری، چه تو همه چیز تو لواشک و پفک داری میبینی و واقعا او میتونه لواشک بخره، نمیخواد بخره بابا. بعض وقتم لواشک هم میخوره، حالا جلو تو نمیخوره، دقیق بگم چه از میکنم، پفک هم میخوره جلو تو نمیخوره. این خیلی مسئله مهمیه که ما باید بگن باز، حالا عرض میکنم یه مجموعه است، اجازه بدید من مجموعه رو بگم، برای همین میگم قضاوت نکنم چون واقعا سخته. یه مجموعه است، پس گاهی وقتا اینجوره که بله یه کسی حالا یه نعمتی رو نداره، از خدا میخواد، در اختیارش هم قرار نمیگیره، حالا چرا؟ اونا تو بحث عدم استجابت دعا انشالله امروز قرار بهش بپردازم، انشالله بهش میپردازم. از هم بذاریم همینجا بگم. ببینید نکته بود که آقای شاهین میگفتن که خب گاهی یه چیز رو دو نفر میخواند که نمیشه، اگه برای این محقق کنید دیگه نمیشه برای این محقق کنید، اگه برای این محقق کنید نمیشه برای این محقق بکنید. مثل دوتا کشتی گیر که مثلا این دعا میکنه پیروز بشه، اونم دعا میکنه پیروز بشه، بالاخره یکی نمیشه بیشتر مساوی هم که بشن، هیچ کدوم دعاش مستجاب نشده، دقت اونجا یکیشون حداقل که پیروز بشه. خب الان چی میشه؟ شما فکر میکنید دعای کدوم از این دوتا مستجاب شه؟ فرض کن یکشون مؤمن تره، یکشون این درجه ایمانش کم تره، فکر کنید خدای سبحان چرا؟ چون اینا دوستش نمیدارن؟ ببینید اولا خودش رو نگاه میکنه، گاهی وقتا واقعا پیروزی این اصلا آسیبش میزنه. ما بعض از دعاهایی که مستجاب نمیشه، اصلا بحث تزاهم اینا بشکن، تزاهم این که الان شما گفتین میگن تزاهم مزاحمت هست، یعنی دنیا اینجور نشه ای تزاهمیه، وقتی بدی به این دیگه نشه به این، بدی وقتی به این میشه نمیدی. مثل دوتا پسری که هر دوشون یه دختر رو میخوان، عاشق هر دوشون یه دختر شدن، حالا هرچی بهش میگه خب بابا عزیزم اشکال نداره، حالا این یکی با این ازدواج کنه اون یکی رو خدای سبحان یه بهترش میده، حاج آقا بهتر اصلا نیست، اگه مگه میشه؟ بعد نه حاج آقا هر دوشون میگن خدا اینو بده به من، بهتره رو بده به اون، چون اصلا نمیتونه تو تصور و تخیلش نمی... من دیدم اینا را دید. این به خاطر محدودیت وجودی ماست، دقیقاً فکر کن این دیگه همینه و همین. خیلی وقتا او رو اینقدر بزرگش میکنیم، اندازه یکیش میکنیم، این خداست که فقط تکه، اندازه خداش که میکنیم گیر میفتیم، میگیم مگه میشه مثل که بهتر که حتما نداره که، هیچی مثلم نداره، قطعا نداره، مطمئن میشن دا قطع. گاهی برای خود ما هم پیش اومده تو ازدواج که هیچی، گاهی تو خرید یه ماشین، تو خرید ماشین که هیچی، تو بچه که گاهی توی اسباب بازی، نگاه تو این چی هست؟ اصلا مگه میشه؟ اصلا این تا لنگه نداره، جا خدا گذاشتیمش. آره گاهی اون فوتبال دستی ها میذاریم، گاهی خونه رو میذاریم، گاهی همسره اونو میذاریم، گاهی بچه همونو میذاریم، گاهی پیشتی ها میذاریم، گاهی همین مزخرفاتی که گرفتارش میشه، سراب و جا آب میذاریم، دقت میکنه. خب حالا این دوتاش، این دختر رو میخواه چیکار کنه؟ خدا بده به این، خب نمیشه دیگه بده به این، بده به این دیگه نمیشه، بده به این، اصلا فصل بر هر دو تا مصلحت داره، دقت میکنه. چیکار کنه؟ خدا نصفش کنه؟ نمیشه، به هر دوشو محروم میشن از این. گاهی اینجوری خودت با نگاه، خب مثلا به دو تا پسرم که فقط نباید دید، با این دختر خانم خود یک کسیه تو این هستی، این بیچاره چه واسه ازم خدا به هیچ کدوم از اینا نده، چون بیچارهش میکنه، اصلا اینا به درد این نمیخورن، این باید بده به صد سوم. خود ازم مثلا اون دختر خانم میبینه، اینو میبینه، اینو میبینه، بهترین گزینه رو انتخاب میکنه، یعنی اون که بیشترین مصلحت درش هست، و این بارگاهی باید بدن به این، گاهی میدن به این، گاهی اصلا به هیچ کدوم این دو تا هم نمیدن و دعا هیچ کدوم مستجاب نمیشه. اما گاهی نه، هر دو مصلحت هست براش، اصلا فرض کنید مصلحت اندازش هم یک، هر دو هم یه اندازه است، خودش اون چیکار میکنه؟ ما فکر میکنه میده به اونی که درجه ایمانیش بله کمتره. چرا؟ نکته داره، چون بابا این بزرگتر از اونه، دقیقا تو این بالغ تر از اونه، این قوی تر از اونه، این قشنگ تر از اونه. بذار یه مثال براتون بزنم، اثر لطف، لطف به هر دوشون، به هر دوشون هم لطف داره. دیدی تو این مراسمات مثل مثلا عقد، عروسی، خب تعداد محاسبه میکنن دیگه، مثلا 500 نفر دعوت کردند، گاهی وقت حاج آقا یهو 500 نفر میشن 600 نفر، میفته از این اتفاقا دیگه، میفته از این اتفاقا. حالا چی میشه که اینجوری میشه؟ سعی جای خودش ها، یا تو محاسبه اشتباه گاهی کردن، گاهی مثلا بچه ها را حساب نکرده بودن، بعد یه هم نن ای بابا با محاسبه میکنه، خب بچه همی جای اشغال میکنه، هم دوسته قضا را اینقدر نمیخوره ولی از بین میبره، و یه اون قضا کم میاد. گاهی مثلا دوستشو برده، حتی حق نداره این کارو بکنه، ولی حالا برده دیگه، مثلا بالاخره الان 600 نفر چی کار میکنن؟ یکی از مدیریت های خب گاهی مثلا میشه قضا از بیرون اضافه کرد، خب اضافه میکرد، گاهی نمیشه اضافه کنی، وقت الان یه وقتیه که نیست، چی کار میکنن؟ گاهی وقتا نمیشه پرس های قضا رو کم کنی. آفری، آها خودی یارا، من گفتم ببین با فرض کن های بحث جد یه مهمونی دارن، خب قرار بوده 200 نفر مهمونشون باشن، یه مرتبه قضا نمیرسه به این 200 نفر، یا شدن 250 نفر، شدن 210 نفر. های بحثت میگن که خیلی خوب، حالا آی شاهین رو دقت کنین چه از میکنم، حاج آقا و فلانی فلان و خانم دکتر اینا بمونند، به بقیه مردم بدید که خودمونی نیستند. شما کیف نمیکنید آی شاهین که آی بحثت شما رو خودمونی حساب کرده؟ بابا بی خیال این جوجه کباب و شیشلی، بابا من خودمونی آی بحثت، خدای سبحان خودمونی یارا. دقتون چه گاهی وقتا این تو تزاهمات، گاهی نه همیشه ها، یعنی این نیست که خودش با اینا رو فدای بقیه، هرگز حتما این کار رو نمی کنه، یعنی که اونا رو فدای اینا نمی کنه. اما این که شما نگاه میکنید گاهی میبینید انگار اونا این امور براشون راحت تر انجام میگیرد، اینا نه. گاهی وقتا نکتش اینه، اونا خودمونیان، تو این تزاهمات اونا رو مقدم میکنن.
که ما مثلا خدا من امکانات محدودی داشته باشه که بخواد تقسیم کنه،
دست که خود سبحان قدرتش مطلقه،
مطلقه.
برای همین مثال زدم به این دختر، خدا چی کار کنه؟ لطفاً یه دختر بیشتر نیست تا چیکار کنیم؟ این عاشق دو تا شما عاشق این شدن، نگید خدای سبحان خب یه دختر دیگه ای رو با داریم بهش میگیم، با خدای دختر بهتر از این بهت میده، میگه حاج آقا میدونی نه اینو بدن به من، اون بهتره رو بدن به او. بحث محدودیت خدا نیست، بحث محدودیت دنیاست، یعنی این کپی پیس نداره این دختر، دقت کنین چه عرض میکنه. اگه یه دختری دیگه باشه بالاخره اون غیر از اینه، و این میگه من اینو میخوام، اونم پسر میگه منم همینو میخوام، باید خدا چیکار کنه؟ لطفا نصفشون کنه، نمیشه، چیکار کنه؟ توی یه کشتیه، چیکار کنی؟ میگه خدایا همین کشتی رو، حالا اینم نشد تو کشتی بعدی پیروز شد. نه نه نه، این برای من حیاتی، این برای من مهمه، خیلی مهمه، همین مهمه. اونم میگه نه همین، چیکار کنه؟ خدای سبحان لطفا بفرمایید دو تاشون کنه میشه پیروز کنه، حداکثر میشه مساوی کنه، هیچ کدومشون پیروز نشدن، اوضاع تازه بدتر هم میشه. اینا تزاحمات دنیاست، نه عدم قدرت خدا. درست شد چی میشه؟ خب بله،
بعضی از مناطق زمین این تزاحمات بیشتره، یه سری مسائلی پیش میاد. مثلا به هر الان میبینیم که مثلا یمن اوضاعش خیلی خوب نیست و این تزاحم خب احتمالا بالا میگیره، یا مثلا باز کشور ما به خاطر شرایط اقتصادیش.
اصلا فرض کنید شرایط اقتصادشون هم خیلی خوبه، از همین جنگی هم ندارن، صلح هم هست، همه چیز آروم، همه چیز خوب، همه چیز عاشقانه، دو تا پسر عاشق یه دختر شدن، چیکار کنیم لطفا؟ تزاحم دیگه چیکار کنیم؟ تزاحم هست تو بهترین شرایط تو دنیا، تو بهترین شرایط هم تزاحم پیش میاد. چون میگن فقط تزاحم برای تو شرایط بده، اصلا اینجور نیست، تو شرایط خوبم تزاحم به وجود میاد، تزاحم به وجود میاد. ما چیکار کنیم؟ کارش نمیشه بکنی. یه امام جماعت که بیشتر نمیشه باشه که، اصلا فضا خیلی عالی، خیلی خوب، چیکار کنیم؟ بالاخره یا آی گل پایگان باید امام جماعت بشه یا آی بهجت، چیکار کنیم؟ یکیش که بیشتر نمیشه، چیکار کنیم؟ اینا تزاحمات دنیاست، نمیشه تو عرض هم به ایستن به امامت، نمیشه. غلط کنیم چه عرض میکنیم؟ این نه، این به خاطر پایین بودن درجه وجودی دنیاست، از دنیه دیگه، دنیا پایین ترین درجه وجودی رو تو هستی. این مشکلات، مشکل خود تزاحم خودش یه نقصه، این تو قیامت نیست، تو برزخ نیست، تو قیامت نیست، هر کی مسیر خودش میره هیچ تزاحمی هم پیدا نمیشه، اما اینجا تزاحم پیدا میشه. این به خاطر نقص دنیاست. خب خدا چرا نقص، چرا این دنیا اینجوری آفرید؟ این همین بحثی که داشتیم، چرا امر نبرد بهش؟ اتفاقا اینجا باید این نقص باشه تا من یه بستری برای عفوم پیدا بشه، برای ایثارم پیدا بشه، برای مدیریتم پیدا بشه و و برای بخششم، برای شبیه خدا شدن باید پیدا بشه دیگه. این بستر اینجاش اینجاست، در این که خیلی جای مزخرفیه. بله، چون نقص داره اینجوره. خب چرا خدای سبحان یه من آورد یه جایی که نقص داره، اون نکتهش رو عرض کردیم، چون در حقیقت اینجاست که انسان میتونه شبیه خدا بشه، باید بتونه دروغ بگه و بشه توش دروغ بگی تا شما راست بگی، تا اصدق و صادقین باشی. خب حالا اینو بزنین تکمیلش کنم بعد ببینین. پس یه
مصیبت به خانواده وارد میشه، مثلا پدر خانواده دوچار سکته میشه و تازه اون امکانم از دست میده این خانواده. این یعنی چی؟ یعنی مثلا اینها باید فکر کنند که باید چی کار کنند، چون خانم این خانواده اینو به من عنوان کرد که فکر میکنی که چرا؟ یعنی این چرا تو ذهنش به وجود اومده؟ همون آدمی که شما فکر میگید که مثلا حاجا بهجت خودش داره مثلا حظ دنیا رو میبره ما نمیفهمیم، ولی این سوال تو ذهن خود همین آدمی هست که دوچاره این ابتلا شده
که باید بیاد
و نمیفهمه که چرا.
اتا اینش خیلی آدم خوبیه که به این فکر میکنه، به این میاندیشه، این خیلی خوبه، این نشون میده این آدمیه که به بلوغ این رسیده که دنیا هرج و مرج نیست، حساب کتاب داره و حالا داره دنباله چیزش، این خیلی خوبه. حالا ما خب اینشون هم همینه داره میگن دیگه، میگن مثلا حتی سوال برای خودش هم پیدا میشه. گاهی هم اینجوریه، بله گاهی هم اینجوریه. یعنی ببینه اینکه یه آدم بله نه، من نباید به خودم مقایسه کنم، بگم خب آخه اون که متدین تر از منه، درستم هست، ولی چرا ابتلاعاتش من بیشتره؟ چون حسنات الابرار سیئات المقربینه، از من چیزی رو میپذیرن که از اون نمیپذیرن، نه چون من بهترم، چون جایگاه وجود اون بالاتره. دقت کنین چه هست؟ مثل یه استاد خطاط میمونه که یه خط نستعلیق بنویسه، یه اشکال توش باشه، من بنویسم 500 تا اشکال توشه، هر کی خط منو میبینه میگه به به به، به خط اون استاد که میرسه میگه اینجاش عیب داره، ای بابا او خطش از من بدتره، نه خیلی بهتره، پس چرا به او ایراد میگیرن؟ به من 500 تاره نگرفتن، اون یه دونشو گرفتن، با اینکه اون توی جایگاه خیلی رفیع و بزرگی است که باید این نقصم باید ازش برطرف بشه. حالا من 500 تا اشکال دارم، حالا یه دقت کنار یه دوتا دیگه هم روش به جای خیلی بر نمیخوره، از یه جای دیگه باید از من شروع کنن. اینم هست. بله دیگه، بله تربیت دیگه، بله حتما همینجور.
حالا اینکه یه وقتایی ما یه چیزشو میفهمیم،
بله
تو اون کتاب طبیعی عشق هم همین بود که ما مصلحت داره یکیشو میبینی، یه وقت میبینی هزاران هزاران مصلحت بعد هی در آینده. مثلا بله دیدین زوجایی که مثلا من دیدم چهار تا مثلا دوتا زنش و عدم قول دوتا زنش و عدیه که قرار میگیرن، اگه این زن میره با اون شوهره خیلی زندگی خوب میشد، اینم با اون، ولی چرا اینا در کنار هم قرار گرفتن که واقعا همون بس سر خدای شدن ایجاد بشه. خیلی جالبه که الان اگه اون آروم کناری آروم می اومد، اتفاق خاصی شاید نمی افتاد یا این تغییراتی نمی کرد. اینا در کنار هم قرار می گیرن، مثل همون مسائل جنسی زن و مرد که گفتین در کنار هم قرار می گیرن تا یه تعادلی ایجاد بشه.
بله گاهی اینم هست.
البته یه چیزایی هست
که نباید موجب باشد که ما بریم مثلا با یه آدم شری ازدواج کنیم.
نه وقتی که
ما با اطمینان بهترین ها رو بریم انتخاب کنیم،
وقتی با اطمینان ازدواج کنیم و بعد توش بر میخوریم چرا اون که آرومه، چرا گیره ما نعیمن، بعد میبینیم ها خب اگه اون گیره و شاید ما انقدر نشکوفانه میشدیم.
به اضافه این که خیلی وقت شما از بیرون دارید میبینید اون چقدر آرومه،
وگه با اون داخلش نمیدونی. آره
وگه با اون زندگی کنیم واو چقدر وحشتناکه.
همینا دو دستی میچسبه.
آره بله بله اینم هست. بله همینجا اونام هست دا. اما اینام هست، یعنی همینجا کلید میخوره، من همینجا بهشتم شروع میشه. بله بله میفهم. بله بله و اونم داریم، حالا میرسیم تو بحث جهنم و آخرت، اونم انشالله بحثشو میکنیم، اونم هست. ولی اینجا اینجور نیست که من هر کاری کردم حالا گوشتن برای اونجا. نه خیر، اتوان همینجا خیلی هاشا همینجا به توجه میدم نکتم داره، چون کجا باید تغییر ایجاد بشه؟ همینجا. اینجا خیلی قطعه مهمیه برای خدای شدن انسان. دنیا در اینکه خیلی جای مزخرفیه ها و پستای نشعه وجودی رو داره تو هستی، ولی فرصت خیلی بزرگ و قشنگیه، خیلی مهمه، خیلی مهمه این فرصت. 80 ساله، 60 ساله، 20 ساله، 30 ساله، هر کنچه عمرش هست، خیلی نکته مهمیه. من اینقدر که انسانی جا میتونه خدای بشه تو برزخ و قیامت، اینقدر نمیشه، چون این بستر اصلا اونجا دیگه نیست، خیلی هاش دیگه نیست، برچیده میشه، اصلا امکانش دیگه نیست.
آجا یه نکته دیگه هم تو بحث خانم کاظم که گفتن اون خانواده براش این چیزا پیش اومد هست، اینه که اون خانواده شما این بحثی که گفتین شاید درجه وجودشون بالاتره و یه اشتباهات کوچیکه میکنن، خدا اینجوری میخواد که اون نقصای کوچیکم برطرف بکنم، بعد ما که از بیرون نگاه میکنیم میترسیم، یعنی پس هرچی بهتر بشین اوضاع بدتره، ترسناکتره، آدم نکنه بهتر نشیم پس. ولی هر که در این بزم مقرر رفتر از جام بلا بیشترش نه، و آدم میترسونه میخو اگه قرار هر که در این بزم مقرر رفتر از جام بلا بیشترش بدن ما مقرر رفتر نباشیم.
همونش هم توشیه لذتی هست، اتفاقی هست،
حمایت خواهی هست، نمایت های ویژن. ببینید این که شما دارید میگید، باز ما باید توجه داشته باشیم که حالا خدای سبحان وقتی میخواد اینو تربیت کنه، حالا چون من یه برداشتی میکنم تربیتش نکنه، خواهد ظلمه به این میشه. شما نگران نباشه، اگه خدا خدای ولده، گفتن اگه خلاصه امیرالمؤمنین شتربانه بلده که شترها کجا بخوابونه، خب اگه خدا خدایی میکنه، خدا ولده خداییشو بکنه، اونو تربیتش کنه، منم تربیت میکنه. یعنی در این که اون بلا رو بر او قرار میده و تربیتش میکنه، منو از راه‌های دیگه و گاهی وقتا با گفتای خود این، با توضیحاتی که خودی، با نشاطی خود این داره، با آرامشی که خود این داره، منو متوجه میکنه که چقدر این مقام قشنگه. از راه‌های دیگه، از طریق علم، دانش، تفکر، چه میدونم الهامات، همات ویژه‌ای که از خودش از من میکنه، اون هدایتش انجام
که ما از بیرون میبینیم اون طرف چیز نمیکشه، اذیت و درد جدی و نمیدونم آسمو از بیرون که نگاه میکنی وای مثلا شوهرش سکته که آیا چه اتفاقی افتاد، نمیدونم دیگه دنیا تموم شد، ولی خودش که داره این قضیه رو فوقش یه چیزیه که در حد تحمله براش، در حد طاقتشه.
حتما نمیشه. حالا گاهی نه چه درجه وجودی بالای خود این خانومه، مثلا گاهی بابا این مرد این بد یا نیست که شما در از بیرون قضاوتش میکنی. آره بله بله بله
استجابت داره دامشو میگیم.
بله و البته این نکته رو با توجه، این نکته هم با توجه داشته باشیم. حالا این راجع به خودمون که مثلا میگیم خب من که اینقدر مؤمنم و خب حالا طلبم که هستم و پس دیگه خیلی عالیه و پس چرا اینقدر مثلا گرفتارم، اون که اصلا مشروبم مثلا میخوره و نمیدونم چیه و حجابم که رعایت نمی کنه و پس چرا اینقدر زندگی
نگه وقت تو توهمی مؤمنی.
آه اینم نکته یه میخوام بگم، اینم باید توجه بکنیم که گاهی وقت من تو توهمم. لطفاً کی گفت اون درجه وجودش از من پایین تره؟ گاهی وقتا با هم بالا تره. اتفاقا به ما گفتن هر کس رو دیدید این احتمال بود که از تو بهتر باشه، مشروب بخوره. مشروب خوردن بده ها، اون رو قضاوت درسته که مشروب خوردن بده، اما الزامن اون کسی که این مشروب داره میخوره درجه وجودش از من پایین تره، کی گفته؟ چون یه قسمت از صورت کسرشه، بقیه صورت کسرش که من نمیدونم چقدره. تازه حالا اونا آینده شمال آخر نه، همه الانش، حالا بعدش ول کنین، همه الانش با دهتون از من بهتر باشه، چون صورت کسر اون رو من یه تیکش رو دارم میبینم، همشو که نمیبینم که. خب به اضافه این که حالا نه اگه مثلا دائم دارم باید زندگی میکنم، بازم باز تمام صورت کسرش رو نمیبینم، چون قسمت بزرگی از صورت کسر ما نیات ماست، دقت کنین، امور قلبیه، اصلا کسی آگاه نمیشه بهش خیلی هاشا، یا گاهی وقتا حدسای ما حدسای غلطیه. حالا فرض کنیم اون آدم بهش آگاهی پیدا کنم که از کجا آگاهی پیدا میکنم، این نمیکنم، ما مخرج کسر افراد که دیگه نمیدونیم که، مخرج کسرش که دیگه نمیدونیم که، و چه واسه مخرج کسرش از مخرج کسر من، مخرج کسرش
کمتره.
شما نگاه به ده اونا نگاه به صد من نبود بکنیم، نگاه کنم مخرج کسر اون دهه، اون الان یک خروجی کسرش، من که صورت کسرم صده، مخرجم یه میلیارده ها، دقیقا کنیم چه از بگم اصلا چه افتضا. آره اصلا این چیز درسته. مازش نمیپذیره، پس میزنه، ما نمیفزنش، اصلا حالش خوب نیست، چون شو وقتی گاهی توهمه، گاهی دروغ میگه، حتی ما نباید متهم به دروغ گوییش کنیم، بگیم ما این توهم زده، دقت کنید چه عرض میکنم، اشتباه داره میکنه، ولی بعضی وقتا واقعا داره دروغ میگه، نشونش هم اینه، دعوتش کن یه موقع بیارد اینجا بشینه تا من چند تا سوال ازش بکنم و تو خودش بگه که حالش خوب نیست. مگه میشه؟
نه یه چیز دیگه هم هست آجا،
خب اشتباه میکنه دیگه، ما بهش تجربه کن، مثل لولو هست که بچه ها میترسن از تا اینکه لولو داره، حتی که از زمنده میگه چرا لولو داره، خب چرا قارش روشن کنه لولو نداره، دقتون چه از کنه، باید این تجربه رو بهش بدیم، بعد تو روشنایی گفتیم دیدی، خب حالا خاموش میکنیم دور بلافاصله سری روشن میکنیم، دیدی هیچ لولو، بعد طولانی ترش میکنیم، بعد میبینیم که بابا این لولوی تو توهم بوده عزیزم. بله بله، مگه میشه انسان با مشروبات الکلی و با تخلف‌های جنسی و با دروغ و پدر سوختگی و خیانت، مگه میشه انسان آرامش داشته باشه؟ حتما نداره، حتما نداره.
اونجا یه چیز دیگه هم هست، مثلا این که میگن مشروبات و مواد مخدر اینا واقعا حالا خوب میکنه
توی تحقیقات کوچیکه،
مثلا یه مسکنیمونه که طرف تزریق کنه ولی آخرش باید بره این دندون درد را عصب کشی بکنه پر کنه، ولی حالا
اونم پس حالش خوب نمیشه، در حقیقت داره سنسوراشو
غیر فعال
از کار غیر فعال
و چون درد نمیکشه
آره
غیر فعال میشه، فکر کنه که الان حالش خوبه از چون از اون درد موقت اومده بیرون. بعد کم کم این مسکن
حس کرده از کار انداخته، حس کرده از کار انداخته که حال من خوب نکرده، که حس کرده از کار افتاده.
بعد جالبه که خداوندم یه مکانیزمی گذاشته برای ما که حسگرام موقت از کار میافتن دوباره حال بد میشه، بعد یه مدت دیگه مسکن هم تأثیر نداره. یعنی کسایی هم که مصرف مشروب میکنن یا مواد مخدر 4 سال که میگذره میگه دیگه این به من جواب نمیده، میره دنبال یه قوی تر، تریاک میشه هروئین، هروئین میشه نمیدونم شیشه، هی قوی تر و هی حسگرا دوباره پس میزنه تا یه جایی میشه که اصلا دیگه هیچ چیز بهش جواب نمیده. نمیذاره خدا که با این تسکین دهنده حالشو خوب کنه تا ابد.
اصلا نمیشه، اصلا حقیقت خیانت رنجه، حقیقت خیانت نازیبایی عدمه، چی تو میتونه امید بخش و آرامش بخش و لذت بخش؟ اصلا نمیشه، تناقضه، نمیشه. نه که خدای سبحانه خدای سبحانه بزن ما حالمونو با این بکنیم، خب نمیشه عزیزم، این اصلا حال بردار نیست. نه که خدا نمیذاره، حال بردار نیست، حال خوش بردار نیست این عمر کثیف و خیانت و دروغ و غیبت و حسادت و کفر و ناسپاسی و بدبینی و بددلی و سختگیری و اینا. اصلا دقت کنیم چه از کنم اینا حقیقت رنج ها و خب از حقیقتش کنیم چه جداش کنیم، حقیقتش همینه.
زیادی از صورت کسر مربوط به نیات میشه، میتونیم نتیجه بگیریم بین گناهانم اون گناهانی که جنبه قلبی و باطنی داره؟
بله.
اینا گناه خطرناکتری
هست. بله. ولی از امام تو 40 حدیث دارن این مطلب رو، ایشون میفرمان ما هم تو که جهنم اعمال داریم، جهنم اخلاقم داریم و جهنم افکارم داریم، و ایشون میگن جهنم اخلاق از جهنم اعمال سوزانتره، وحشتناکتره. بله اخلاق، مثلا اینکه انسان حسود باشه نیست برای اینم خودش گناه دیگه. نه نیت گناه، نه نیت گناه رو با اقدام به گناه دو تا چیزه، یکی میخواد نیت که گناه انجام بده ولی گناه انجام نمیده، بالاخره انجام نداد. مخرج کسر که ول کنیم، فعلا تو صورت کسره، اموری که دست ماست که تو صورت کسره. نه البته اون کسی که نیت با اختیارا نیت گناه رو هم کنترل میکنه و انجام نمیده، اون صورت کسرش بزرگتره. دقت کنید چه عرض میکنم. ولی عقوبت خدای سبحانه برای نیت گناه نمیکنه، ولی خب آره به من نازیبا میکنه دیگه، خصوصا وقتی خیلی زیاد میشه، تکرار میشه. سلام علیکم. از گناهان قلبی غیر از حسد دیگه چی
هست؟
بددلی، کبر، دقت، بدخواهی برای دیگران، چون کاری نمی کنی اما همینقدر که بد خواهید، دوست داری که بلا سری کسی بیاد، حالا شما که نه، اون که بد خواهه. دقت می چه از میکنه، واقعا انسان کثیف میکنه. و اینا امام میگن که جهنمش خیلی سوزان تره، و بعد میفرمان ایشون تازه جهنم اندیشه و افکار از جهنم اخلاق سوزان تره. کسی که کفر میورزه، دقت می چه از میکنه، آره آمدن انکار میکنه حق رو، آره با که شک داره، خب چرا انکار میکنه؟ بگو شک دارم، بگو ممکنه باشه ممکنه نباشه، چرا میگه نیست؟ این خودش کفره. دقت کنین چه عرض میکنم، این خودش کفره. یا میدونه هست میگه نیست، تازه این بدتر از اون قبلی است. اون باز شک داشت و گفت نیست، اینم بده ها، اینم کفره. ولی یکی میدونه هست و میگه نیست، این کفر شدیدتره. به مقدار که انسان حق رو میپوشونه کفر، هرچه حق واضح تر باشه بپوشونه و حق بزرگتر باشه کفرش بیشتر میشه. اینا دو تا چیزا ضرب تو هم میشه، هرچی واضح تر باشه و هرچی بزرگتر باشه نقد میکنه کفرش بیشتر میشه. این که خیلی حقایق بر ما روشن نمی کنن، اصلا برای همین که کفرمون خیلی بالا نره، چون ملموس بهش عمل کنی. حالا ایناشه که روشنه، نه من حالا ایناشه که روشنه توش عمل بکن، وقت بعد اضافه میکنن اینا رو روشن تر میکنن.
بعد در مورد این طور گناهان مثل حسد، کبر، اینا
اوناش که دست خودمون ها، بعضش اختیاری نیست.
مثلا تو محاورات عامیانه شنیدیم میگن مثلا این خانوادگی همه خیلی حسودن.
خب
مثلا نه میخوام ببینم آیا واقعا این ذاتیه، یعنی یه جورایی
اثر تربیت
یا همه خیلی متکبرن. خیلی شنیدیم
میگن
ارثی همشون، مثلا عموهاشون هم همینطور، یه همچی چیزایی شنیدیم.
نه نیست، درست نیست.
منظورم اینه که ترکش سخت تر از اعمال بده، این گناهان قلبی ترکش سخت تره، یا نه مثل اعماله که مثلا من تصمیم بگیرم فلان کارو نکنم، این گناهان قلبی هم همینطوره؟
بله، یه مقدارش دست خودمونه. ببینید اونش که دست ما نیست که اصلا مسئولیتی در مقابلش نداریم، اون تو مخرج کسرمونه، اصلا مسئولیتی در مقابلش ندارم. ما اون قسمتیشو مسئولیم که اختیار داریم و میتونیم، میفهمیمش و میتونم کاری انجام بدم. به همون مقدار که میتونم و میدونم انجام بدم دیگه، باید انجام بدم و ندم. آره، منسیت.
من فکر میکنم یه کمی اختیاری بودنش سخت کم تره، یعنی خیلی دست خودشون نیست بعضی این صفات.
آره،
درسته؟ مثلا کبر رو نمیدونم،
بعضی رفتارام همینجوره، بعضی رفتار. بله؟ نه، بعضی وقتا واقعا یه مراتبش کار وقتا دست خدا آدم نیست. آره، اون تأثیر میذاره. من نه، نه دیگه، نه نه بله. اما این به این معنی نیست که درمان نداره، قابل علاج نیست. اینا از این حرف رو میزنن تو بحث روانشناسی غربی، ولی ما قبول نداریم. یعنی اینا با راه بازه، راه خدا راه نمیبنده، راه بازه. دقت کنید ما آدم بله؟ کدوم ابتلا؟
یه همچون بامی رو وارد میشه، مثلا
بعد
کسی که مثلا
چون دونم بعد میشه، یا بعد میشه که گاهی وقتا دست و ملقای خودمونه. ما اصلا بکنم رو نسبت نسبت ما کسات عیدی کن، خب نکنیم که به اینجا برسیم.
یعنی دقیقت... ابتلا
چیش؟
این بیماری
ابتلا این نه این چی؟ این مصیبتش که من با دست خودم ایجاد کردم، این چیزی که با دست خودم ایجاد کردم. و این هیچ راه حلی، حتما راه حل داره، نمیشه که نداشته باشه. حتما خدای سبحان یه جایی رو میذاره که من ولو خیلی ضعیفش متوجه باشم که این قشنگ نیست. تو خودی اینا اگه بهش بگی تو بدبینی، انکار میکنه، میگه نه من بدبین نیستم، چون میدونه بدبینی بده، میفهمه بده. دقت. آره، خودش هم میفهمه حالش خوب نیست، ولی میگه دست خودم نیست. راست میگه، یه قسمتش ممکنه دست خودش نباشه، ولی یه جایش دست خودشه، میشه شروع کنه. اگه از همونجا شروع کنه به راه بازتر و بازتر میشه.
باجو بفهم،
همین به اصطلاح صورت روانشناسیه با اون روانشناسی غربی خیلی فرق داره. بعد تو جلسه قبلی که ما تو کلاسشون بودیم، حرف خیلی خوبی زدن. یکی از بچه‌ها گفت خب مثلا اون کسی که تیروئید داره خب نمیتونه مثلا ناراحته. گفتن من میخوام ببینم انسانی که اشرف مخلوقاته این هورمون رو درگیرش کنه، میتونه روی این هورمون اثر بذاره و روی به اصطلاح همش درگیری این هورمون نباشه که هورمون هدایتش کنه. بله. اون بیاد بله. با روحش هورمون رو هدایت بله. کنه.
در عین این که بالاخره گاه وقتا جسم یه اثرات روی روح میگذاره،
اصلا همه روح ها که باعث مرضی جسمی میشه.
آره اونم هست، ولی گاه وقتا جسم بیماریش یه اثر روی روح میگذاره که در اثر اینکه اون روح روحی خیلی بزرگی نیست، واقعا تحت تاثیر جسمش قرار میگیره. این راهش این نیست که بگم تو یه کاری هم نمیتونه بکنه، یا باید از جسم حل کرد، گاهی از روح باید شروع کرد. این تعاملی نسبت به هم دارن، تاثیرگذاری دارن.
بعد بخش این بیماری که شما گفتین، مثلا خانم وسواس مثال زدن، ما حتی وسواس داریم تو کودکان، یعنی هنوز قبل از اینکه کاری انجام بده که بخواد مستحق این بشه که این بیماری دریافت کنه، بس واسش استارت خورده، یعنی زمین ژنتیکی داره. آره، تربیتی ژنتیکی.
مخرجش هست کوچیکه.
مخرجش هستش کوچیکه. خب بعد این فرد تا بزرگم بشه مثلا یه وقت این وسواس باش هست و خیلی وقتا میره اصلا پزشک دارو مصرف میکنه سالها، دارو عوارض میذاره. خب بعد این بند خدا این اثرای وضعی که داره براش اتفاق میفته این مسئولیتش چیه؟ یعنی ما فقط صرف این که بگیم تکلیفی براش نیست، خب آره درسته تکلیفی نیست، ولی حالا داره اذیت میشه دیگه دنیا. اذیت
اینا قبلا هم خدمتتون گفتم، عذیت ها تو هستی کنترل شده است، ول نیست. کما اینکه یه برگ همینطوری نمیفته رو زمین، کنترل شده میفته رو زمین. مگه بی حساب کتاب هستی؟ حساب شده است. خدا کنترل میکنه، نمیذاره این عذیت طوری بشه که پوسته اینو بکنه. ولی بالاخره یه نقصی به این وارد میشه. آره خب اگر این تو قسمت هایی که بهره مندی داره و سرمایه هایی داره اگر اونجا درست عمل کنه توسعه بهش میدن، این هم حل میکنن براش.
یعنی حتی ممکنه این هم حل بشه برای اینا.
بله
بله حتی حل بشه.
بله بله چرا حل نشه؟ همین داشتم عرض میکردم. ما حالا هم آیات روایت کاملا اینا نشون میده، هم تجربه کردیم اینا، تجربه کردیم. یه دختر خانمونشون دانشجو بود، تهرانی هم بود، الحمدلله با یه مطور همین مباعث حالش خیلی خوبه. خوب شد گوه هاجان من سالها داشتم دارایی سنگین و خطرناک میخوردم و یه حالم بدتر میشه، گوه گوه من دارانم دیگه قطع کردم، الان خیلی زندگی خیلی خوب و با نشاطی هم داره، حالش هم خیلی خیلی خوبه. بله نه مشکل روحی داشت دقت میده. بله افسردگی بسیار شدید داشت و
زمیناش خیلیش مشترکه.
بله
همین بله. نوع دیدگاه بله. به هستی
بله. خیلی مهمه.
مسترب بله. میکنه کسی که مسترب میشه دوچار بله. وسواس میشه بله. بعد کم کم دوچار افسردگی میشه، بعد افکار شدید هجوم میاره. خیلی اینا زمینه‌های مشترک داره. بعد جالبه که همین اعتیادی که خانم مثال زدن یا مشروب، وقتی بری نگاه کنین کسایی به این سمت میان که معمولا رنجای اینجوری تو زندگیشونه، یعنی به خاطر فرار از استراب و افسردگی و این مسائل پناه برند به مشروبات الکلی، روابط نامشروع، مواد مخدر. و اگه واقعا یه همچین دیدگاهی اصلاح بشه برای این افراد، خیلی اصلا اون مسائل هم حل میشه. نیازی نداره طرف بره، برای چی بره مثلا مشروب الکلی بخوره که یه مدت مستی بکشه بعد اکثرش خماری بکشه. همچین اتفاقی هم میفته با این بحث. از با سامو شروع
نکنیم. بله حل میشه. بله من به شما بگم تو این 20 سال بند تجربه نکردم کسی که مشکلش حل بشه. حتی بعضی اینا روانشناس بودن مادن مراجعه کردن، خودش روانشناس بوده حل شده، حل نشد، حل نشده بوده، اما بعد با حل شد. من یه نمونم سراغ ندارم، یه دونم سراغ ندارم و این خیلیه. حالا چون تیپ های مختلف، زن، مرد، دختر، پسر، مذهبی، غیر مذهبی، بیدین، دقیقتون چه از همه جورش جواب میده. خوبم جواب میده.
جواب نده آدم شک میکنه.
آره جواب نده شک میکنه واقعا. جواب دادن اصله که باید جواب بده. چه نوع جواب بده؟ علاوه ذکر الله
تطمئنم.
آدم میبینه اینا هم خودش تجربه میکنه، هم در دیگران تجربه میکنه، تو فرهنگ های مختلف، کرد، لور، چه میدونم بی سواد، با سواد، تهرانی، اصفهانی، تبریزی، جواب میده. خارج از کشور، داخل کشور جواب میده.
آجا فایه چی میمونه؟ چرا مثلا ما همسایه داریم یه نزدیک طرف 50-60 سالشه، روزی دیگه الان هم بردنش چیز، یعنی 60 خورده سالش، بردنش دیگه آسایش که سالمند ها، این روزی 7-8 ساعت حمام بود به خاطر وسواسش. بعد خب مسجد هم میومد، بعد کم کم اصلا تو مسجد هم دیگه نمیتونست بیاد، میومد گفت این زن ها میان اینجا، این هم خانوم بود این که میگم، این زن ها میان اینجا نمیدونم چادراش نمیاره، اصلا یه چیزایی میگفت تو مسجد هم پاش قطع شد، بعد تو خونه نشین شد و آواره بود تو همسایه ها که یکی بیاد مثلا یه لقمه نون همه هم قبول نداشت، یه عده خاصی مثلا یه غذایی بهش بدن و دیگه بعد خیلی اذیت، 60 سال حالا این واقعا توی 60 سال این بحث سارا فرصت و اینو نداشت که آشنا بشه. واقعا میشه گفت که نه این خودش لجبازی کرده، اگه لجباز نکرده بود حتما با همچه بحث های آشنا میشد، حتما درمان میشد.
بارها گفتم بابا لطفا راجع به دیگران قضاوت نکنیم، نکنید خب. نکنیم
من خب
این شاید اینجا آره شاید اینجا لجبازی کرده واقعا، شاید همچنان داره لجبازی میکنه، شاید هم مستضعفه، شاید مخرج کسش کوچیکه، دقت کنید چه خب. مخرج کسش کوچیکه، تو اونجا هم که یه راهی براش باز شده، یه جای قدم برش یه جای بر نداشته که اگه بر میداشت اوضاع اینجور ادامه پیدا نمیکرد و و و و. شاید شما اینقدر این تو رنج میبینید، شاید حالا این قدم تو رنج نیست که شما دارید تو رنج میبینید و و و و.
اگه مخرج کسش کوچیک باشه و مستضعف باشه قاعدتا اینجور که من تو رنج میبینم نباید باشه. اتفاقا من خودم یه دفعه پیشنهاد داشتم سر کوچه وایستاده و گفتم برسونمتون، سوارش کردم برسونم خونشون، بعد گفتم که میخوای ببرمت یه دکتری و روانشناس، گفت نه ولش کن ما دیگه از ما گذشت، ما دیگه دم مرگی، میخوای منو بری من تو قبر بیا بذار منو دکتر میخوای ببری چیکار. بعد واقعا یه پس زدن اینجوری هم هست، پیشنهاد اینجوری قبول نکرده، نمیدونم حالا من قضاوتش نمیخوام،
یا شاید هم مثلا حالش هم اینقدر که ما فکر کردیم بد نیست که
مگه میشه آجا کسی 8 ساعت تو روز هم مام باشه و آب بریزه و حالش بد نماشه؟
آره. نمیخوام بگم کارش درسته ها، کار غلطه، مثل کسی که مشروب میخواه کارش غلطه، ولی که این الزامن یه آدمی که با لجاجت و لجبازی و کفر و حال خیلی بد و اینا رو دیگه قضاوت هایی که ما حق نداریم بکنیم،
ممکن مستضعف باشه،
ممکن مستضعف باشه. آره. کسی که مستضعفه رنج وحشتناک خدا نمیذاره بکشه، نمیذاره، چرا این کارو بکنه، نمیذاره، نمیذاره. نمیگم کیف میکنه، اونام همینجور، ببین اونام اگه قدم های خودشون درست بردارند، متاسفانه گاهی ما خودمونو میذاریم جای بله جای خدا میذاریم.
استرابا تسلیم به حاجه هم میگین اونجور رنج وحشتناک نمی کشه ولی اونجور حال خوبی هم تجربه نمی کنه. من این سوال برام پیش میاد، ببخشید این من اینو بپرسن مهمه بعد درگیر میشه این سوال، اینی که شما میفرمایین که رنج وحشتناک نمی کشه، خب مستضعفه، یه قسمت که اون لجبازی اونه که خب مشخصه تکلیفش، یه دم اصلا میگه رنج وحشتناکی نمیکشه اونجور هم که ما فکر میکنیم حالشون بد نیست، ولی این فرد تا آخر عمرش یه ده هستن دیگه، تا آخر عمر با یه شرایطی سر میکنن، مستضعفن، برف ما فرض میگیم که مستضعفم هستن و خدا و اینا رو آفریده تو این دنیا که جایگاه انسانی پیدا بکنن، این فرصت 50 60 ساله که اون شبیه خدا شدن رو داشته باشن، اونم پیدا نمیشه، یعنی واقعا نمیشه بگی که نمیشه. حالشون خوبه که
برادرشون میگذره. ببینید این که من عرض کردم مستضعفن، ضمناً عرض کردم مستضعفی است که خدای سبحان یه فهمایی رو براش قرار داده و میده، اگه همین فهمای کوچیک همون توانمندی کوچیک عمل کنه از این استضعاف خارج میشه، دقتون چه کنم. اما خب حالا که خارج نشه این خیلی آدم کثیفه بود یا نه بابا اینجوری نگی، این بنز لج بازیش بده، این لجبازیش درجه یک نه درجه میلیارد ها، خیلی فرق مکسن میکرد درجه لجبازیش میلیارد باشه بله، اما این ما رو اصلا با درجه دیگر قضاوت نکنیم، احتمال میکنیم این لجبازیش درجه یک،
خب این حیف نیست این فرد تا آخر عمرش،
خب نمیخواد خودش ده پس میزنه، مگه این رو بگی
یعنی این میشه لجبازی که
چی نمیخواد ولی نمیخواد این تیکر رو نمیخواد، ببین این یه ذره نمیخواد که اگه اینو میخواد بعد بیشترشو تا مقام خلیفت الله بهش میدادن،
مثلا اینقدر مخرج کسرش پایینه که همین قدی که عمل کرده در حد یک کسی که مثلا مخرج کسرش بالاتر بوده عملشو کرده، ما دوباره اونم نمیتونیم ببینیم، یعنی با همین وضعیت که این
یعنی فرد... مثلا بگم داره دروغ میگه،
نه
داره مشروب میخوره،
نه.
بعد بگم ان شاء الله مثلا تو درجه نبی اکرم باشه، نه اینو قبول نداریم، نه
با فرض استضعاف، خب این فردی که من الان مثال زدم ایشون مستضعف، ما فرض میگیریم لجبازی نمیکنه، خب
نمیشه. بعد اگه این یه جا یه جاهایی این داره لج بازه میکنه، کسی هم که حتی مستضعفه و الا استضعاف ازش برمیداره خدا، این ظلمه. مگه میشه هدایت چه خدا داره انجام میده؟ این که مستضعفه منشه که به هدایت نرسیده. دقت کنین چه از میکنم دیگه، خیلی فرق میکنه به اون کسی که داره تمام حقیقت رو داره میبینه و لج بازه میکنه، یا به این کسی که از تمام حقیقت داره یه درصد خیلی کوچیکشه داره میبینه و لجاجت میکنه.
شاید هم اون چیز اون مقداری که میتونه عمل داره میکنه، ولی اینقدر این مخرج کسرش منفی میلیارد بوده که تا برسه به این که الان وسواسش برطرف بشه و اینا دیگه زمان مرگش رسیده دیگه.
ممکن و با تو اونجا این تحقق باش حاصل بشه یا توی رجعت برش گردونم، ممکنه تو برزخ ادامه پیدا کنه. آره راجع به دیگران نبود قضاوت کنم، ما اینا میدونیم خدا عادله، مهربانه، دوستمون داره، همه تک تکمون رو دوست داره، تک تکمون اینقدر دوست داره که میخواد زیبایی مطلق بشیم قدرت. همین رو ببینه به ازش بپرسی چقدر زیبایی میخواد، میگه من بی نهایت میخوام. چقدر قدرت، میگه من بی نهایت میخوام. چقدر محبوبیت، بی نهایت میخوام. چقدر کرامت میخواد، بی نهایت میخوام. کسی بهش توهین کنه بعدش میاد ناراحت میشه. چقدر نورانیت، بی نهایت. چقدر علم، بی نهایت میخواد. این خب وقتی تو فطرتش گذشته، حتما راه برش خدا گذشته. مگه میشه؟ بعد یورید الله به کمال یسرم هست، ولی یورید به کمال عسر هممون برای تک. اینا رو باید بدونیم. دقت میکنی؟ این بحث دارم که داریم میکنیم، میخوایم بفهمیم این حکمت خدا رو، این عدالت خدا رو، رحمت خدا رو. دیدیم آره قابل فهم منطقیه. یعنی میگه آخه این چه حکمتیه که ببندش تو جهنم؟ جهنم وارد نشدیم ما. آخه این چه حکمتیه که حکمتش معلوم شد؟ دقت میکنی؟ بحث برای این
استراحت بدیم.
یه استراحت میکنم برگرد.
جهنم اعمال، جهنم اخلاق و جهنم اندیشه ها، یعنی عقوبت هایی که در نتیجه بعضی اعمال و بعضی اخلاق.
بله بله.
40 حدیث در مورد این مطالب.
بله. یکی از بحث های امام راجع به اینه، 40 تا حدیث رو شرح کردن، یکیش این، یکیش تا جای همین بحثه. یادم تو کدومه، ولی حالا خواستید خودتون تو فهرستش میتونید پیدا کنید. خب اصلا من
از اون طرف بهشت اخلاق که حالا کتابی آره. هم در موردش نوشته شده،
یعنی اینکه بهشت اعماله و بهشت اندیشه
هایی که بله. در نتیجه یه سری اخلاقی
ها. بله 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 بله. یه چیزی بود که اتفاقا اینم یکی از یا خلاصه ندانستن هاست، یا یکی از شیطنت ها، یکی از حقه بازی یا شیطانه، حالا انسی باشه یا جنی باشه. ما دلمون پاکت یا هر کاری کردیم طوری نیم. چه حرفیه؟ یعنی چه؟ اصلا ببینید خود این نشون میده که این حتی تو ناحیه اخلاقش هم زیبا نیست، تو ناحیه اندیشش هم زیبا نیست. ما چرا حرف دیگران اگه مطابق واقع نبود، ما نه، اون کسی که شما نه، اون کسی که اینو کارو میکنه، چرا فوری لیبل و بچسب دروغ بهش میزنیم؟ ممکنه اشتباه کرده باشه. من آدمای بزرگا دیدم هیچ کس رو متهم به دروغگویی نمیکنن، مگر یه چیزای واضح روشنه. دقت کنین چه عرض میکنن، یا منظورشون از دروغ به معنی خلاف. چون دروغ دو تا معنا داره، یکی خلاف واقع بودن ولو خودش خبر نداشته باشه، اینا میگن کذب. این یه تعریف برای کذب اینه. بعضی میگن نه بابا، کذب اینه که خلاف واقعی باشه و طرفم بدون خلاف واقع رو بگه، این میشه کذب. دقت کنین چه عرض میکنن. این دو تا تعریف شده در کذب ازش. من دیدم آدم بزرگ دیگران متهم به کذب نمی کنند، یا اگرم بکنند با این معناش می کنند که در خلاف واقع میگه. حتی گاهی از لفظ دروغ استفاده نمی کنند که این اشکال پیدا نشه. میگن آقا این مطلبی که تو داری میگی خلاف واقع، نمیگن تو داری دروغ میگی، چون شاید اشتباه داره میکنه، اطلاعات غلط بهش رسیده. دقت من چه از میکنم؟ این کسی که راحت دیگران رو متهم میکنه به دروغگویی، راحت دیگران متهم به بددلی، تو از کجا فهمیدی این بددلی؟ خیلی عجیبه. خب ما که خیلی بهتر از مؤمنای هستیم که بد دلن. تو عجیبه، تو از کجا فهمیدی بد دله؟ از رفتار نمیشه فهمید طرف بد دله. تو چرا بله اون اشکال نداره. بگیم مثلا ببینید اولا چرا گفته میشه همه ما که بهتر از مؤمناییم که بعد ما بهتر از مؤمن چون مؤمنو بعد دلم بابا مؤمنو یکیش آقای بهجته، یکیش علامه حسن زاده آمولیه، یکیش آقای قاضیه، یکیش امامه، یکیش علامه طباطبایی، یکیش آشق رجال خیاطه، یکیش خانم امینه، یکیش خانم علامه طباطبایی، بابا این جن یکیش چه میدونم آقای حسین خانی ماست، یکیش آقای توحیدی ماست، یکیش آقای شاهینه ماست. آخ بابا چرا اینجوری میگه؟ حالا ببینید حالا این نقل مثلا چقدر نقل متواری باشه یا نباشه، ببینید مثبت نگری کردن غیر از حماقت ها، ما وقتی یک کسی دیدیم خب یه جای آسیب زده به خودش به دیگران، بعد حالا دوباره کار بریم دستش بگیم اینا اشهدو گفته بین خودشون خدا، این که حماقته اگه این این فقط باشه. بله گاهی که اشتباه کرده بعد توبه کرده بعد اصلاح کرده خیلی خوب، تازه اونم آرام آرام، نه یهو بیان مثلا یه جای خیلی حساسو بسپارین که این حماقت آسیب هم به خودش ممکن بزنه هم به دیگران. اما اینا قبول دارم. ببینید عقلانی عمل کردم، بله. خب ببینید من عرضم اینه، ما که نباید مقایسه کنیم با نبی اکرم بعد بگیم این بده، بلکه درجه وجود یا متفاوته. باشه اینو بارها عرض کردم، اتوان اگه ما اینجوری نگاه کنیم هم به دیگران آسیب می‌زنیم هم به خودمون. هی بگم بابا آی بچه تو 18 تو 15 سال، اصلا خود اینشون میگن من در اول جوانم تو نماز چیزایی میدیدم که میگم همه میبینن بعدم نه اینجوری نیست، میگم ای وای من که تو 50 سالگی هم ندیدم پس اوضاعم خیلی بده. بابا مخرج کسای بچه چه واسه بزرگتر مخرج کسر منه، موقعیستم یه جایی من زیگزاگ هایی زدم تو صورت کسرم ها، این هم مراقبت کنم. ولی دائم فقط این نوک قله ها را دیدن اینم غلطه. من باید توجه داشته باشم
ایدالگرایی مطلقه، ما خیلی دوچاره این قضیه.
غلطه غلطه این نتیجه را
میبینیم و هر چیزی کمتر از ایدئال ها
صفرش میکنه،
صفرش هیچی ها همه چیز
غلطه. این همینه که وقت جامعه امون آسیب میزنی، خانواده امون آسیب میزنیم، خودمون آسیب میزنیم. بله غلط، اونم غلط، بله گاهی هم هست. البته ببینید باز دوباره ما اینجوریم، ما یعنی کی؟ آی بهجت اینجوری نبودا، دقت کنید چه عرض میکنم، آیت الله خرازی اینجوری نبودا، نه خیلی ها من دیدم آی حسین خانی ما اینجوری نیست، آی توحیدی اینجوری نیست، دقت کنید چه عرض میکنم، اون آیه دکتر قشقایی اینجور نیست. خب دوستان ما داریم باشیم زندگی میکنیم. این نکته هم باز دقت کنین که اصل این مطلب شما نمیخوام نفی کنم، ولی میخوام بگم این دقت رو بکنین که متاسفانه یه فضایی درست شده تو جامعه ما که خیلی راحت میگه ما مثلا خیلی نظم را رعایت نمی کنیم، ما هشت وعده میکنیم هشتا نمیام. خب نه بابا، اینشون سر هشت اومده، یکی دیگه سر هشت مثلا 8 دقیقه کم است همینجا بود، یکی دیگه سر 8 دو 3 دقیقه اومد. ما راحت نمیدونم دروغ میگه، ما یعنی کی؟ این چه جور حرف زدنیه؟ اصلا این چه این حالا گاهی خودمونم اینجوری، حتی خودمونم اینجور نیستیم. خب غلطه یه مقدار این فضا یه منفی نگاه کردن در جامعه، این هم یه سری شیطنات از بیرون شده. و چون کتاب های تاریخ ما رو نگاه بکنید خیلی عجیبه، همه شما نگاه میکنید شکستا و ترکمنچای و این کشور موفقیت نداشته، چه نمیاد نه تو کتاب ها. فقط پادشاه ها تو این کشور تاریخ کشورن، علما و دانشمندان نداشته این دانشمند. چرا اینا تو تاریخ نمیاد؟ چرا فقط یه سری پادشاهی بی کفایت و بی لیاقت؟ من قبول دارم بی لیاقت بی کفایت دارم، ولی همین بی کفایت و بی لیاقت هم یه کارایی هم یه کارایی مثبتی هم بشه. چون نمیبینی تو تاریخ، من اصلا نگرانی هستم که اینا طوری طراحی شده باشه که از اول بچه های ما رو دوچاره تحقیر کنه. دیجاره خیلی این چیز بدیه، این خیلی چیز بدیه، این خیلی بدیه. یعنی ببینید ما کمتر میشنویم که بگیم مثلا مردم ما خیلی اهل ایستارن، ما کمتر شنیدیم بگیم مادرای جای ما خیلی مهربون، خب هستن واقعا. ما کمتر شنیدیم بگیم که کشور ما خانواده توش خیلی مستحکمه، ما کمتر واقعا خیلی مستحکمه مثل کشورهای دیگه، خیلی از کشور مستحکمتر خیلی. ما نمیشنوم، کمتر میشنوم بگیم جوان ما چقدر عفیفن و چقدر قشنگن. واقعا جوان ما خیلی عفیفن. من از پشت کونه ایمدم مادرت، فقط تو حوزه نبودم ما، من با بچه ها اینقدر راحتم که میان خصوصی تایی مسئلهشون از دختر و پسر و رپی و هیپی و یقه بستش و یقه بازش و همه جورش میان میگه، خب گاهی گریه میکنه و میگه ما بچه همون خیلی خوبن، جوان همون خیلی عفیفن. حالا یه جان پاشون میلغزه، پاشون لغزه، میگه قرارست معصوم باشه. این نگاه که وقت بعد این اتهامات هم بپذیریم، نه خودمون اینقدر هی جهات منفی رو بگیم، واقعا نگیم این کارو نکنیم، بچه هم آسیب میزنیم، خانواده هم آسیب میزنیم، جامعه هم آسیب میزنیم، جامعه جهانی را آسیب میزنیم. چون من فکر میکنم خیلی از خیرها و برکات باید از این جامعه برسه به جامعه جهانی، واقعا باید برسه، کما که الان داره میرسه. بالاخره داشته که دو دنیا که جمع کرد، بله، کارهای اندیشه تفکری و زدن پایه های فکری اینا رو باز کی انجام داد؟ زدنش رو تو قم انجام گرفت، از علمای دنیا دعوت کردن، اومدن نشستن مطالب مطرح کردن. خب این مگه چیز کمی بود؟ مگه چیز کمیه؟ حق مظلوم تو دنیا کی داره دفاع میکنه؟ این اصلا یکی از اشکالاتی که به ما وارد میکنن، میگن بابا جان برسید به اوضاع خودتون. حالا به آمریکا اینا میگن دا، فرقش اینه، به اون میگن بابا چرا اینقدر تو دنیا اینقدر دخالت میکنید و همه جا رو میریزید به هم، جنایت میکنید، اسلحه میدید، نمیدونم گروه ترور درست میکنید. به ما اشکال میکنن، میگن چرا شما میخوان از همه جا چرا تو دنیا میخواد دفاع کنید از هرچه مظلومه. خب خوبه، این که بد نیست، این خیلی چیز خوبیه. البته این حرف درستیه که باید این کار عاقلانه صورت بگیره، یعنی ما توجه به توانمون بکنیم، متناسب با توانمون یه جایی هم مجبوریم ساکت بمونیم، اما ساکتی که در دل و در اندیشمون اعتراضمون باقیه، مترسدین هستیم که حق مظلوم رو بهش برگردونیم. یه چیز دیگه نمیتونیم، نمیتونیمه، نه اینکه نمیخوایمه. خب این همه زیبایی یا این همه خوبی یا این همه، شما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب باز دوباره نگاه کنیم، یه چیزایی که حالا چیزای خوبی قبل از انقلاب هم بوده، حتما بوده، بله، همونا رو بیایم بگیم خوبه بگیم، بعد بیایم بعد از انقلاب رو که بابا رشد همین جامعه است، توسعه همین جامعه است، زحمات همین مردم و دانشمندا و علما و دانشگاهی ها و حوزویان و مادرها و پدرها، بابا این ادامه همون ملت، این ادامه همون مردمه. رشدش ها اصلا نگاه نکنیم، دقت کنیم یه نقصایی که چه بسا اگه انقلاب صورت نمی گرفت از این خیلی بزرگتر اتفاق مثل کسیه که عملش کردن یه تومور از مغزش در آوردن، حالا در اصل اینکه تومور در اومده فرض کنید فلج شده، بابا این که قبل از تومور در میان راه می رفت، این چه جراحی مزخرفی بود شما کردید؟ میگن حالتون خوبه؟ اگه عملش نمی کردیم، بله، مرده بود، واقعا ما مرده بودیم، نه اینکه میمردیم، مرده بودیم، واقعا مرده بودیم. لطف خدا بود، هدایت خدای سبحان بود، و البته اخلاقی بودن مردم تا یه حدودی که بودن، مؤمن بودن مردم تا یه حدودی که بودن. واقعا مردم نمیخواستن بی دینان، بی عفتانه، بی دینان زندگی کنن. خیلی هاشون، خیلی هاشون، حتی کسایی که ظاهرم خیلی وقت رعایت هم، من میگم بهتر شده، من میگم بهتر شده، من اینو دارم با اطلاع میگم، اینو با ارتباط مستقیم با همین تیپ دارم میگم، من میگم بابا بهتر شده، خیلی بهتر شده، خیلی قشنگتر شده، خیلی زیباتر شده، خیلی دوست داشتنی تر شده. هم اونایی که تو ظاهر مذهبی هستن، هم اونایی که تو ظاهر مذهبی نیستن، دقت کن، همشون خیلی قشنگتر شدن. آره قبول دارم یه نقصایی هم هست، خب معلومه که معصوم نیستیم.
من یه چیزی ببین، عمدتاً که این تیپی که این حرفو میزنن، وقتی میگم مؤمنا، مثلا یا مؤمنا بد دلن، مؤمنا اینجور، مؤمن یه تیپی از مؤمن ساختن که قشنگ همچین چیزی، حالا نمیدونم تعمدم بوده، اتفاقی بوده، یه دوره حجم زیاد شده، تیپ مثلا حاجی آقای صادق هدایت، کسی که کتابش خونده باشه یا نه، یا اون مؤمنایی که مثلا با ریا و
چه مؤمنی همین کافره،
یا همچین حالتی، یعنی میدونی این. بعد یه چیزی هم که هست، وقتی اسم ایمان میاد، یه کسایی که میخوان جور دیگه زندگی کنن، بعد مقابله اینا گارد میگیرن، یعنی میگن که پس این که میگه من مؤمنم، پس چرا این شروع میکنن نکته گیری، نکات منفی این افراد دیدن، نکات ضعفشون رو دیدن،
انتظار اثبات ازش دارن،
آره، و زوم میکنن روی این چیز، میگن خب ببین این که من اینا که میگن مؤمنن، دیدی مثلا فلان جا اینجوری کرد، فلان جا اینجوری کرد، فلان جا
اینجوری کرد، تو هم باید بگیم فلان جا که اینجوری کرد مؤمنانه عمل
نکرد،
نکرد. این که میگه مؤمنه و صادقه، باید بگیم خیلی خوبه، ولی فلان جا این کار کرد مؤمنانه عمل نکرد. و اصلا تو روایت داریم انسان هینی که تخلف میکنه، سرقت میکنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، اصلا روح ایمان ازش جدا میشه، تو اون هین اصلا مؤمن نیست. مگه میشه مؤمن باشه و دروغ بگه؟
سیستم انتظار کمال، انتظار اسمت دارن
خود، اونم غلطه.
بعد یه قسمتی هم هست، کسی که میخواد بد کاری بکنه، سمت و سوی دیگه ای بره، اینا نگاه میکنه خب، وقت توجیه میکنه، میگه حالا اینا که مؤمنن چیکار کنن، ما میریم این طرف،
دقیقاً بازی در میاره،
بازی در میاره. و آره، و البته یه دم هستن که واقعا دو چهار شبهه میشن دیگه، بخواد اونم به خاطر زاویه دید اشتباهه که همون هیچ یا همه چیز باشه، یعنی میخوان این وقت آره
خواهی رو باید تبیین کنیم برای بچه هامون، اول برای خودمون روشن بشه، بعد برای بچه هامون تبیین کنیم، بعد برای جامعه امون به اقدار که دستمون میرسه تفکیک کنیم. این تفکیک خیلی ولی ظلم کردیم، ولی ظلم کردیم. من گاهی میبینم کسایی که معترضن به بدبینی، خودشون بدبینانه ترین قضاوت ها رو دارن. آخه چرا این کار میکنه عزیزم؟ آخه این که درست نیست. خب یه ایسته بزنیم چون من یادم میره. اولا من باید توجه داشته باشم که اگه این نمازم رو نخونده بودم اوزام
بدتر
بود. این خودش یه کاراییه، این خودش یه کاراییه. مثل بعضی از داروها هست و بعضی از اقدامات پزشکی هست، خودشون میگن، میگن ما نمیتونیم حل کنیم، ولی جلو پیشگیریشو میگیریم، جلو پیشرفتشو میگیریم، جلو پیشرفتشو میگیریم، دقت کنید. بعضی حتی جلو پیشرفتش هم نمیتونن بگیرن، میگن پیشرفتشو کند میکنی. خود این کاراییه، یعنی خیلی چیز بود، کارای مهم و بزرگیه. البته این توجه باید بکنن که این نشون میده این نماز من از اون درجه ای که باید بر خود، یعنی درجه ده نیست، درجه ایمانی ده نیست، و این کارا یعنی چه؟ اما که حالا نخونم اینا، خب باید درجه دوره که داره عذابت تر میشه. نقدتون چه عرض میکنم؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینو باید مواظب باشیم ما توی این فریب نیفتیم و یا توی این خطا نیفتیم. گاهی از یک از فریبای شیطانهای انس یا جنیه ایجاد میکنن. بله، یعنی حالا کسی که مثلا نمازش بذاره کنار راستگو میشه، واقعا ما میدونیم اینجور نیست، میدونیم که اینجور نیست، میدونیم اینجور نیست. نه اینم از فریب هاست، اینم باز از فریب هاست.
حالا دوباره اینم همون تفکره دیگه، یعنی همین تفکر هیچ یا همه چیزه دیگه.
بله.
یعنی ما وقتی نگاه میکنیم همه چیز صفر و یا سیاه و سفید بهش میگن، وقتی میبینیم همه چیزا نداریم کلا میخوایم بریزیم دور.
بله.
تو خیلی جای دیگه هم هست، تو دینداری هم میاد، طرف رژیم لاغری میگیره بعد یه هفته هم از رعایت کرده، بعد حالا اشتباهن یا هوسش میگه یه بستنی میخوره، بعد این بستنی که میخوره کلا میگه اصلا نمیخوام، میاد چهار بعد اضافه هم میخوره، کلا رژیما که میشکنه هیچی، چند بارم اضافه
تر میخوره.
این خودم این دیدگاه داشتم، یعنی تا کم کم حالا با آشنایی با صحبت های شما کم اصلاح شد که من الان قرار نیست رو قله باشم که نمازی که من میخونم یه کارایی داره، یواش یواش قرار این کارایش اضافه بشه. و البته اگه من میبینم که یه جایی این کارایی نیست، باید همون تعقل و تفکر مشورت کنم ببینم ماجرا چیه، مشکل چیه، در حد خودم تعقل داشته باشم. کسی هم که میره ورزش کنه مثلا تو باشگاه بدن سازی، از اول که میگم 200 کیلو بزن که اول میگم میله خالیا بزن، کم کم یواش یواش 5 کیلو 10 کیلو یه جایی میرسه اون 200 کیلو با اون قول داره نگاه میکنی ناامید میشیم.
بله. و خصوصا شما با این بحثی که در تفاوت ها گفتیم خیلی قشنگه، خیلی هستی خدا خیلی قشنگ طراحی کرده. من کافیه تو هر مقطعی و تو هر لحظه ای به مقداری که میدونم هر چقدر تمام، این اندشه برای من، این اندشه خب با اون که میرسه. و بازیست خیلی قشنگ که تو هستی وجود داره، جباریت خدای سبحانه جبران میکنه، اینکه خدا جباره یعنی جبران کننده است، جبران میکنه برای من. من کافیه به مقداری که میدونم و میتونم قدم بردارم، بعد بشه که تصاعد حسابی که نه، هندسی که نه، ربوبی منو میبره جلو. این خیلی چیز مهمیه، هم به انسان امید میده، نشاط میده، از همه ظرفیتش استفاده میکنه و واقعا میرسه انسان به اون جایی که باید برسه، در اون نهایت کمال مطلق خواهد رسید.
استراحت بدیم،
استراحت بکنم ان شاء الله.